أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه مباحث مکاتب فقهی که جنبندی باب حجج مرحوم مظفر توی اصول بود رحمت الله علیه، جلسه پیش در واقع وعده دادیم که این جلسه وارد مقدمات بشیم، مقدماتی که مرحوم مظفر تو باب حجج آوردن، خصوصا بحث قطع و ضم و اینا، ولی دیدم یک جلسه دیگه ما در ادامه همون جلساتی که داشتیم فضای کلان باب حجج رو توضیح میدادیم و ربطش به مکاتب فقهی چیه و چجوری باید نگاه بشه به این باب و چجوری جمع‌بندی بشه، یک جلسه دیگه هم مطالب مهمی رو عرض کنم که ببینیم حالا غیر از مقدمات تو خود اون فصول کتاب مرحوم مظفر تو اونا چجوری میخواییم وارد بشیم. جلسه پیش توضیحاتی دادم که واضح شد تو مقدمات چندگانه ایشون باید چی کار کرد. این جلسه توضیحاتی عرض میکنم که ببینید تو اون فصلها ایشون، مرحوم مظفر کتابش اینطوری بود که در 12 تا مقدمه اول آوردن، بیشترم تمرکز کردن رو بحثای قطع و ظن و همون فضایی که شیخ تو رسائل داشت، بعد فصلها رو شروع کردن، مثلا فصل اول درباره قرآن، فصل دوم سنت، همینجوری فصول مختلفی تا رفتن جلو. این جلسه میخوام یه توضیحاتی بدم تا ببینیم تو اون فصلها که تمرکز رو قرآن و سنت و اجماع و عقل و ظواهر و قیاس و اینجور چیزا داشت، تو اون فصلها باید چجوری وارد بشیم. در واقع قبل از این که وارد جزئیات تعمیق قرآن یعنی فصل اول، تعمیق سنت یعنی فصل دوم و اینا بشیم، ما این توضیحات رو داریم میدیم که اون رویکرد اصلی کار مشخص بشه. من بحث مهمی رو الان خدمتتون میخوام عرض کنم، باید توجه بهش داشته باشید و البته مطالبی که اینجا عرض میکنم و جلوتر که رفتیم به جنبندی های قرآن و سنت و اجماع و عقل و اینا رسیدیم، اونجا توی اون جنبندی ها این رو باید تفصیل بیشتری بدیم، ولی اینجا یک جلسه در حد یک جلسه یک نگاه از بالا میخواییم داشته باشیم به کل تاریخ فقاهت شیعه. با چه روی کردی الان میخواییم این کار بکنیم و چرا؟ اول توضیح بدم چی کار میخواییم بکنیم تا بعد بگم چرا میخواییم این کار رو توی این جلسه بکنیم. میخواییم چی کار کنیم این جلسه؟ میخواییم تمرکز کنیم خصوصا بعد از عصر غیبت صغرا، یعنی تمرکز کنیم از آغاز غیبت کبرا، ببینیم فقها برای استنباط احکام چه میکردن. مثلا میخواییم شروع کنیم از مکتب در واقع از مدرسه بغداد که شیخ مفید بود و سید مرتضی و شیخ طوسی، و بعد بیایم جلو مثلا ابن ادریس، و بعد بیایم محقق حلی، علامه حلی، بریم جلو همینجوری شهید اول، شهید ثانی، پسر شهید ثانی که صاحب معالم باشه در واقع صاحب مدارک، بعدش میرسیم به دوره اخباریون، بعد از اخباریون وحید و شاگردان وحید مثل در واقع کاشف الغطا و در واقع مثل سید مجاهد، مثل نراقی پدر پسر، بریم تا برسیم به مثلا صاحب جواهر و شیخ، بعدم بعد از شیخ آخوند، و بعدم مدرسه نجف، مدرسه قم، مثلا بروجردی اینور اونور، در واقع مرحوم ناینی، همینجوری امام آی خویی، بیاین جلو تا برسیم مثلا به معاصر. حالا دید خیلی زیاد شد دیگه توی یه جلسه که نمیشه همه اینا رو گفت. میخواییم یه روح کلی بگیم، چند تا در واقع نقطه عطفای مهم تاریخ فقاهت شیعه رو میخواییم این جلسه تو در از یه جلسه با هم مرور بکنیم. ببینید مواجهه فقهای ما خصوصا با مسائل مستحدثه، حالا الان آروم آروم شروع کنم توضیح میدم، متوجه میشید چرا مسائل مستحدثه اینقدر مهمه، یعنی مسائلی که خیلی هم واضح مثلا اجماعی توش نداریم، خیلی روایت خیلی آنچنانی هم نداریم، اینجاها چیکار کردن؟ در واقع اون حدیث معروف حضرت حجت عجل الله هست که عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى رواته، اون عمل حوادث الواقع یعنی مسائلی که پیش میاد فرج او فیها الى روات، رجوع کنید به مثلا فقهای ما، فقهای ما چیکار میکردن؟ شما یه لحظه خودتون جای فقها بذارید، همیشه میگم بریم به فقها رجوع بکنیم، الان شما قراره همون فقهای خلاصه مظلومی باشید که باید همه این مشکلات جواب بدید. یه لحظه میخوایم این جلسه خودمون بذاریم جای فقها، خصوصا فقهای عصر غیبت، مثلا بریم جای سید مرتضی. سید مرتضی بنده خدا چه میکرد؟ به علم لدنی که این بزرگان بحث نیستن که خیالشون راحت باشه دیگه هر کی از سوالی بپرسه ما به لوح محفوظ دسترسی داریم، نه، بنده خدا تلاش میکردن، اجتهاد میکردن، با بدبختی، با بیچارگی، با خونه دل خوردن سعی میکردن این سوالا رو واقعا جواب درست بدن. همینجوری جواب علکی دادن که کاری نداره، یا به نظر اینجوری میرسه، خب به نظر تو اینجوری میرسه، سوال اینه که تو بگو نظر خدا چیه، نظر دین چیه، نظر شیعه چیه. خب سید مرتضی و حالا همینجوری با اون سری که گفتم خودشون رو مواجه میدن با یه بار مسئولیت سنگین. دوران ائمه باز راحت تر بود از این جهت، دوران ائمه بود و سوال میپرسیدن، مثلا یه سری راویان حدیث داشتیم میرفتن از حضرات، کارشون این بود، شغلشون این بود، کتاب دفتر میبردن از حضرات سوال میکردن آقا اگه اینجوری بشه چی کار باید کنیم، اونجوری بشه چی کار بکنیم، حضرت هم جواب میداد. دغدغه اصل غیبت این بود که این فرمایشات حضرات معصومین رو خوب به بقیه، به کل جامعه برسونن. بعد اونجا مشکلات مثلا نقل حدیث، دست در حدیث، مثلا تحریف و نمیدونم دروغ و از اون بر چیز پیدا شد، در واقع کسایی که افراد میکردن و دروغ میبستن و مسائل اینجوری بود. ولی در این که آقا ما یه امامی داریم میتونیم بریم ازش بپرسیم، اون شاهراه اصلی کشف دین بود، خصوصا تو عمل حوادث الواقع، خصوصا تو این رسید به اصل غیبت سقرا. باز راه نامه باز بود، مسئله نامه نگاری با حضرت اون موقع تو اون 70-80 سال خیلی داغ بود، ولی دیگه اصل غیبت کبرا راه بسته شد، راه اتصال مستقیم به حضرت به نحو عمومی بسته شد. حالا فقها باید چی کار بکنن؟ که ما الان در فراز مثلا 12 قرن از همچین مشکل و مسئله هستیم، میخوایم برسیم که آقا امروز هم که ما یه سری سوالات داریم اسمشو میذاریم سوالات روز، خصوصا در ابعاد یک حکومت و یک تمدن و یک جامعه نگاه بکنیم، بهش میگیم آقا فقه حکومتی. فقه حکومتی یعنی چی؟ فقه حکومتی یعنی عمل حوادث الواقع به تناسل زمانه ما. ما توی عصر قرار گرفتیم، سوالاتمون خیلی سوالات گسترده‌ای در ابعاد یک حکومت شده، در ابعاد یک تمدن شده، یعنی ما بدبختیمون خیلی بیشتر شده از جهت وسعت. البته از یه جهت ما راحت‌تریم چون یک عقبه 1200 ساله غیبت کبرا داریم که فقهای مختلف اومدن تلاش کردن که به سوالات روزشون جواب بدن، جواب درست بدن. ما می‌خوایم توی این جلسه خیلی سریع اون تجربه 1200 ساله رو با هم مرور بکنیم، اون نقاط عطفش رو حداقل با هم ببینیم، ببینیم درگیری‌های کلان چی بوده. مثلا سید مرتضی یه فرمایشی داشته، علامه هلی یه فرمایشی داشته، اخباریون اومدن یه اشکالی کردن، وحید سعی کرده درست بکنه، شیخ اومده یه جنبندی کرده، آقای بروجردی اومده یه چیزی اضافه کرده، اینا رو با هم ببینیم. درسته امروز از یه جهت گستره سوالای ما خیلی وسیعه، اسمش رو می‌ذاریم فقه حکومتی، ولی یعنی گستره سوالات روز ما، عمل حوادث الواقع ما، مسائل مستحدثه ما خیلی گسترده است، با تو این عالم، با این پیشرفت‌ها و با این ابعاد و با این ارتباطات و دیگه تمام مسائلی که تو فضای معاصر مطرحه. ولی از اون برم یه پشتوانه محکم داریم، پشتوانه محکم اون تجربه متراکم سالیان سال زحمات بزرگانه که همشون همین سوال ما رو تو پس ذهنشون داشتن، آقا من که فقیهم، دستم از امام کوتاهه، چی کار باید بکنم؟ خصوصا تو این سوالای جدید، مسائل روز خودم که خیلی حدیثی ندارم. خیلی میخواییم با این زاویه یه مقدار مرور کنیم، آخرش به چی برسیم؟ آخرش میخواییم برسیم آقا حالا امروز ما چی کار میخواییم بکنیم؟ آخرش میبینید که میخواییم به این برسیم که کار مهمی که امروز باید بکنیم اینه که همان منابع اصلی شیعه که قرآن و سنت و اجماع و عقل باشه، همان منابع رو باید تمام ظرفیت‌هاشو بالفعل بکنیم. حالا بریم جلوتر میبینید تمام ظرفیت‌ها، مثلا تمام ظرفیت‌هایی که منبع قرآن میتونه پاسخگو باشه تو فقه و امروز باید بریم شکوفا بکنیم. خیلی ظرفیت‌های ناپیدایی هست تو طول تاریخ، مثلا یه بخشی شکوفا شده، امروز ما باید تمام اون زوایا و خفایا رو شکوفا بکنیم. تو سنت همینجور، تو اجماع همینجور، تو عقل همینجور. لازم نیست ما بریم منبع جدید درست بکنیم. بعضی از معاصرین چون می‌دونید سوال این که در فقه حکومتی چه باید بکنیم، ما امروز مسائل روزو چگونه باید جواب بدیم، یه عده میام میگن آقا دنیا خیلی تغییر کرده، اون موقع مثلا روابط خیلی کم بود، الان خیلی زیاد شده، دنیای مدرن، عصر جدید، ما باید مثلا خیلی به یه سری منابع جدید فکر بکنیم. ما میخوایم بگیم آقا منابع جدید باید در دل احیای همون منابع اصلی باشه. حالا این چیزیه که ما این جلسه خیلی فشرده سیر تاریخیشو میگیم و میرسیم بهش، بعد تفصیلشو کجا با هم ایشالله میبینیم. مثلا رسیدیم به جمع‌بندی با فصل اول که کتاب اللهه، تو جمع‌بندی فقاهی اونجا باید بگیم آقا ظرفیت‌های قرآن چیه، کیا کار کردن، کیا افراد کردن، کیا تفرید کردن، چی کار میشه کرد. رسیدیم به سنت، همینو درباره سنت بسیم، برسیم به اجماع همینو بگیم، برسیم به عقل همینو بگیم، و بقیه فصل ها مثل ظواهر و مثل قیاس و اینا همه در دل اینا، یا مثل عرف و سیره و اینا در دل اینا معنی میشه. این طرح کلیه که ما میخواییم در ادامه، یعنی یه جلسه طرح کلیشو میگیم، در ادامه تفصیلشو انشاءالله با هم کار میکنیم. جلسه پیش هم توضیحاتی دادیم که دیدید اون در 12 تا مقدمه رو باید روشی تمرکز بکنیم. در واقع اگه خاطرتون باشه تو جلسه پیش گفتیم که باید رو بحث قطع و اطمینان و اینا خیلی تمرکز بکنیم که بعضی از مقدمات خاص بود، جلسه پیش توضیحش رو دادیم. خب آره در عرضشون نیست، یعنی مثلا عرف نمیشه در عرض کتاب و سنت و عقل و اجماع، نه، ولی عرف میاد در دل مثلا سنت، یا حالا باید صحبت کنیم یا مثلا بنای و غلا اینا چی میشه. خب ما بخوایم شروع کنیم، ببینید همین صعوبتی که امروز ما باش مواجه هستیم در فقه حکومتی که آقا با مسائل روز باید چه کرد، این اصلا سوال جدیدی نیست، این سوال قدیمی شیعه است. چرا شیعه یه نکته‌ای داره غیر از اهل سنت؟ ببین اهل سنت با این سوال پس از وفات یا شهادت رسول الله مواجه شد، به خاطر اینکه اونا فقط رسول الله مثلا معصوم میدونستن و منبع در واقع اخذ احکام میدونستن، رسول الله که رفتن اینا همون اول با این سوال مواجه بودن، خصوصا اینکه حکومت هم دست اینا بود. حکومت یعنی هزار و یک سوالی که خیلی باید سریع و مثلا به موقع بهش جواب بدی، خیلی هم وقت نداری. اینا چی کار کردن؟ اهل سنت تو این فضا به چه سمتی رفتن؟ عملا رفتن به سمت همون ماجراهای استنباطات ظنی، به سمت قیاس. اهل سنت از روز اول به این سمت رفت. اینجوری نبود که حالا مثلا شما تو ذهنتون این نباشه که مثلا ابو حنیفه یا مثلا شافعی مثلا به اون سمت ها رفتن، چون اونا خیلی جلوتر، نه، از همون فردای وفات رسول الله یا شهادت رسول الله صلوات الله علیه که اون مصائب پیش اومد و اون در واقع حاکمان اومدن، اونا عملا رفتن به سمت همین استنباطات در واقع ظنی که حالا خودش ماجرای درازی داره، ما ببینیم چقدر میتونیم اینجا صحبت کنیم، ولی نمیخوایم اینا رو صحبت کنیم. بعد ائمه علیهم السلام، امیرالمومنین، امام مثلا انسان، همه ائمه در مقابل اینا هی میگفتن آقا ما باید به ما رجوع کنید، باید در خونه ما بیاین، ما وارثان رسول اللهی، ما علم لد، ما اسمت داریم، ما اینا گوش نمیدادن. شیعه چیکار میکرد؟ شیعه تو این حدود 250 سال عصر امامت چیکار میکرد؟ میرفت در خونه اهل بیت و یک شبکه در واقع نقل روایت به تدریج شکل گرفت، هم نقل هم کتابت. این همه تو در واقع ماجراهای منع از نقل روایت، منع از ببخشید منع از کتابت حدیث و اون کارهایی که مثلا بعضی از خلفا انجام دادن، مقابل اونا امیرالمومنین چقدر تاکید به نگارش داشتن، کتابت داشتن. آروم آروم اصلا یه طبقه اجتماعی شکل گرفت که اینا اصلا کارشون ارتباط بین ائمه و مردم بود، میرفتن احادیث رو میپرسیدن، مینوشتن و یک در واقع سازمان روایت شکل گرفت که حالا ما اینو یه مقدار تو ذیل بحث خبر واحد رسیدیم، اونجا باید بازش بکنیم. خب این سازمان روایت در واقع شیعه رو عادت داد به چی؟ به اینکه آقا هر سوالی داری از رو رأی خودت یه حرفی نزن، تفسیر به رأی نکن، اجتهاد در واقع اجتهاد به معنی که اهل سنت میکنن تو نکن. اصلا واژه اجتهاد تو روایت ما خیلی منفیه، ما واژه اجتهاد در واقع به همون کاری که اهل سنت از روز اول بعد از رسول الله انجام دادن میگفتیم. تفسیر به رأی نکن، اجتهاد نکن. اجتهاد یعنی معصوم هست، تو در مقابل اون خودت تلاش کنی به یه نظری برسی. تو چی کاری در مقابل معصوم؟ این رفت جلو 200 سال گذشت، رسید به مثلا 250 سال گذشت، رسید به عصر غیبت. بعد میدونید که ائمه متأخر خصوصا از امام جواد علیه السلام، بعد امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، اینا دیگه هم سنشون مثلا بعضیا خیلی پایین بود، هم فرض کنید که ارتباطاتشون کم بود، تا جایی که دیگه زندانی بودن و محصور بودن. عملا شیعه داشت، حالا تحلیلای کلانش در تقدیر الهی، شیعه داشت تمرین داده میشد که آروم آروم از حضور فیزیکی امام در واقع جدا بشه، تا رسید به عصر غیبت مثلا صغرا. اینا خیلی میشه حرف زد، اینه که دارم میگم خودش کلی حرف تاریخ حدیث داره، در واقع کلی حرف تاریخ شیعه و اهل بیت و اینا داره. حالا دیگه داریم این روند رو میایم جلو، تا رسید به عصر غیبت صغرا. عصر غیبت صغرا گفتن آقا دیگه ارتباط با امام، حتی نمیتونی بگی امام اونجاست، تو زمان امام عسکری همه میدونستن آقا مثلا تو این ناحیه است، اینجا زندانیه، هست فیزیکی ولی فعلا مثلا این جباری نمیذارن ما با اون ارتباط. تو قصر عصر غیبت صغرا امام هست ولی یه جاییه که کسی هم نمیدونه الا مثلا اون نائب خاص، ولی از طریق نامه میتونید. به خاطر همین سیل نامه ها بود، سوالاتی که پیش میومد از طریق نامه. بعد غیبت کبرا اون نامه هم دیگه قطع شد، یعنی هی به تدریج شیعه آماده در واقع این شد که دلش سنگ بشه دیگه، امام نباشه و اینم زندگیش رو ادامه بده. خب حالا اما الحوادث الواقعه، این فرمایش حضرت توی پایان غیبت صغرا دیگه، اگه اشتباه نکنم مثلا این روایت خطاب به نائب چهارم دیگه، حالا الان از دور تو ذهنم کاشونو میآورد مثلا میخوندم براتون، اگه دارید حالا بیارید بخونم هم خوبه، که خطاب نائب چهارم که آقا دیگه بعد از خودت کسی رو تعیین نکن و دیگه آغاز غیبت کبرا و حالا عمل حوادث الواقع، حالا پیش میاد ما چیکار بکنیم، یعنی رهبر ما آقای ما که دیگه به مو بند بود، بابا نامه حداقل دیگه الان چیکار کنیم. عمل حوادث الواقع فرجه او فیها الا روات حادیثنا. خب حالا میخوایم رجوع بکنیم، حالا فرض کن یه جامعه گسترده شیعه رو در نظر بگیرید و این فقهای بیچاره. چرا میگم بیچاره؟ چون یه مسئولیت فوق سنگینی به دوششونه. همون اول عصر غیبت مصادفه با مثلا بزرگانی دیگه، اون حالا شاخص تریناش مثلا تو مدرسه بغدادن که شیخ، حتی باز این جا کلی حرف میشه زد و از افرادی میشه اسم آورد، اینا دیگه اینا رو در واقع رد میشیم به اون قله ها میخوایم برسیم، مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا. این بزرگواران چه میکردن؟ اینجوری هم نبود که معصومین خیلی راحت به اینا یاد داده باشن که آقا این کارا رو بکنید، اینا باید هی تلاش میکردن. این تلاش توی یه عبارت تاریخی میخوام الان براتون بخونم از سید مرتضی، خیلی عبارت مهم و طلاییه، اصلا این فضایی که میگم رو ترسیم میکنه. و راهکار سید مرتضی چیه؟ ببینید یکی از اهل سنت، یکی از عبارتی که براتون واضح میشه، یکی از به من بگی یکی از عالمان اهل سنته، چون یه چیزایی دقیقی بلده، یکی از عالمان اهل سنت داره از سید مرتضی یه سوالی میپرسه، در واقع روح سوالش اینه آقا شما 200 سال 250 سال یعنی فکر یه اهل سنت داره از سید مرتضی به عنوان بزرگ شیعیان، رهبر شیعیان، زعیم شیعیان داره میپرسه آقا به من بگید روح سوالش اینه 250 سال پدر ما رو درآوردید، هی به ما گفتید، به ما اهل سنت گفتید شما امام ندارید، مثلا چقدر دارید اشتباه میکنید، خاک بر سرتون، دارید به زن عمل میکنید، از زن لا یغنی من الحق شیئا، دیدید ما امام داریم، ما به منبع وحی وصلیم، ما آقا شما 250 سال هی دارید اینا رو به ما میگید، حالا بگو ببینم خودتون مگه نمیگی دست غیبت امامتون، غیبت کبرا هم از ارتباط حتی نامه هم ندارید، حالا به من بگو میخواین چیکار بکنید؟ یعنی قشنگ یه حالت انتقامی توش وجود داره تو این سوال. سید مرتضی خیلی عالی جواب میده، در واقع این جواب سید مرتضی اولین تلاش های شیعه است که قشنگ به صورت منسجم از بزرگ شیعه به ما رسیده، شیخ مفید و قبلش هم میشه این حرف رو زده، ولی این دیگه قدیمی ترین چیزیه که به نظرم خیلی منسجم قشنگ داره میگه که آقا حال یک فقیه در اون موقع تلاش کرده بگه آقا ما چی کار میخواییم کنیم. من بخونم این عبارت توی همین سیدیه اصولتون یا فقه نمیدونم، رسائل الشریف المرتضی، سید مرتضی در واقع معروف الشریف المرتضی جلد یک، رسائل شریف مرتضی جلد یک صفحه 316 و 317 و اینا، که زیر یه سری سوالاته. حالا من این سوال مسئله سومه و تیتری که مصحح زده کیفیت العلم الی الاحکام شرعیه غیر المعلومه، رسائل شریف مرتضی جلد یک صفحه 316. من میخوام آخرهای 316 رو بخونم که وسط جواب به اون مسئله ثالثه است. سید مرتضی میگه حالا فینقیل لنا، اگه توی اهل سنت به ما اینو بگی که اینو میگید هر روز دارید به ما اینو میگید، چی بگید؟ ناکن حاضر این مکابرتون مربوط به فضای قبل بشه، مهم نیست لنا نعلم، اینجاش مهمه، این بیان مستشکله. ما میدونیم که ان الحوادثه، که حوادث غیر متناهی است، ان الحوادثه غیر متناهیه، حوادث یعنی شمون عمل حوادث الواقع فرج و الافی ها، یا حوادث غیر متناهیه یعنی هزار و یک چیز ممکنه پیش بیاد، فاحکامها اذن غیر متناهیه، میگه احکام این حوادث هم غیر متناهی است. اینجاش دقت کنید، در حالی که و نصوص القرآن محصورت متناهیه، نصوص قرآن یعنی متن قرآن، یعنی آیات قرآن که محدوده دیگه، مثلا 6000 خورده ای آیه است، و ما ترونه، یعنی اون چیزایی که شما روایت میکنید، ان ائمتکم علیهم السلام، میگه اون چیزایی که شما، یعنی من اهل سنت دارم از شمای شیعه میپرسم، سوالم اینه اون چیزایی که ترونه شما روایت میکنید از ائمتون، الغالب علیه، بل القالب و علیه، بل اکثره و جمهوره الورود من طریق الاحاد، قالبش هم که چیه؟ خبر واحده، که التی لا یوجب علما، که طبق مبنای کی؟ طبق مبنای توی سید مرتضی. حالا ما امروزه میدونیم مبنای سید مرتضی عدم حجت خبر واحده، مثلا مبنای شیخ طوسی حجیته، که اتفاقا جفتشون هم ادعای اجماع میکنن. اینا رو بعد تو بحث خبر واحد بگیم آقا چطور میشه دو تا بزرگ، این میگه اجماع شیعه بر اینه که خبر واحد حجت نیست، اون میگه هست، این چجوری میشه تو بحث خبر واحد؟ این داره الان به سید مرتضی چی میگه؟ میگه آقا تو هم که خبر واحد حجت نمیدونی، که حالا فرض کنم میدونستی آخرش یه تعداد مشخصی بود دیگه، تازه تو بیشتر اینا هم که حجت نمیدونی. البته ما برسیم تو خبر واحد میگیم این اینی که داره این مستشکل میگه فهم غلط از مبنای سید مرتضی است. این که میگه القالب، بله کجا بود، القالب علیه بل اکثر و جمهوره بود من طریق الاحاد، که توی سید مرتضی قبول نده، نه تو سید مرتضی میگه قالبش خبر واحد محفوظ به قرینه است و من قبول دارم. حالا اونجا رسیدیم تو خبر واحد، بعد اینو توضیح بدیم، ولی خلاصه این مستشکل داره میگه، میدونید روی حرفش چیه، میگه آقا مگه قرآن و سنت و اجماع مگه چقدر داریم؟ قرآن که معلومه مثلا 6000 تا آیه است، سنت هم آقا همه روایت های شما رو بذارید رو هم، هم یه تعداد مشخصیه دیگه، اجماع هم که توی تعدادی مسئله اجماع دارید، خب همه اینا فرض کن یه تعدادی از سوالا رو جواب میده، بقیه سوالا این همه سوال مختلف پیش میاد، میخوای امام زمانتون هم گفت عمل حوادث الواقع فرج الله، تو میخوای چیکار بکنی حالا که امام ندارید؟ حالا چه دقت بکنید و اینجاش خیلی مهمه، زیر این باید خط بکشید، و اندکم خاصتاً ان العمل تابع للعلم دون الظن، خیلی مهمه، حالا بریم جلوتر این براتون واضح‌تر میشه. این اهل سنته داره گزارش از فضای فرهنگی شیعه میده، شیعه یه عمر تو زمان اهل بیت هی به اهل سنت چی میگفت؟ میگه آقا شما دارید به زن عمل میکنید، چرا؟ چون معصوم ندارید، چون معصومین رو قبول ندارید مجبورید به اجتهادات زنی و به تلاشای خودتون عمل کنید. و هی به ما اهل سنت هم، به اهل سنت هم میگفتیم بیاین از ما یاد بگیرید، ما تابع علمیم، ما امام داریم، میریم از امام میپرسیم و یقین پیدا میکنیم به وظیفمون. این حالا داره میزنه تو سر سید مرتضی، میگه ها ببین الان که امام ندارید وضعیت شما هم مثل ما شد، پس باید دست از این کارتون بردارید. به این میگه و اندکم خاصتن، نزد شما، شمای شیعه خاصتن، یعنی خاصتن یعنی غیر از ما اهل سنت، نزد شمای شیعه خاصتن عمل باید تابع علم باشه، دون از زن، نه زن. ولی ما اهل سنت یا راه زن رو باز میدونیم و اجتهادات قیاس میکنیم و استحسان و دیگه همون حرفا. اجتهاد به معنای اصطلاح اجتهاد میگم تو فضای اهل سنت اصلا مساوی بود با تلاشای زنی. حالا حرف این چیه؟ تو لفافه داره به سید مرتضی میگه آقا دیگه باید از علم دست بردارید، دیگه همون ما درست عمل میکردیم، شما حالا 200 سالشو اینجوری تیک کردید ولی الان امام ندارید، دیگه همون کارا رو ما رو باید بکنید. در واقع داریم میگه چیکار بکنید؟ آیا میتونی اون مبداتون که باید به علم عمل کنید دون از زن رو نگه داری ولی عمل حوادث الواقعه رو میتونی جواب بدی؟ نمیتونی دیگه، چون حوادث واقعه نامتناهیه، این منابعی هم که داری قرآن و سنت و اجماع متناهیه. میگه تازه اینجا یه لگد بیشتری هم میزنه، میگه تازه و فیکم من یتجاوز حاضر قایه فیقود. داره اینجا ابن قبه رو میگه. ابن قبه چی میگفت؟ ابن قبه دیگه بدتر از سید مرتضی هم میگفت. سید مرتضی یادتون باشه، حالا تو خبر واحد اینا رو میخونیم جلوتر تو عمقش هم، تو سید مرتضی میگفت عقلا محال نیست خداوند متعبد کنه ما رو به خبر واحد، بگه آقا خبر واحد زنیه ولی من خدا دوست دارم بگم به خبر واحد عمل کن. سید مرتضی گفت این عقلا محال نیست ولی خدا این کارو نکرده، خبر حجت خبر واحد رو قبول نداشت. ابن قبه میگه مثلا عقلا محاله خدا این کارو بکنه. حالا برسیم اونجا میگیم ابن قبه در واقع جزء معتزلیه یا که اومده شیعه شده، مستفسر شده و این فضا رو از فضای اعتزال آورده تو شیعه و داره میگه، این اصلا نگاه شیعه نیست. حالا اونجا برسیم توضیح. اینم داره، اینم حواسش از خیلی آدم بدیه همین رو وارد بشه، میگه وفیکم، میگه ابن قبه رو شما دارید که از اینم با توی سید مرتضی داره بیشتر میگه، میگه نل اخبار الاحاد مستحیل فی العقول ان یتعبد الله تعالی بالعمل بها، که اصلا عقلا محاله. ولو کانت ایضا هذه الاخبار او بعضها متواترن، میگه اگرم حالا بعضی از اینا متواتر باشه، این متواترام لکانت ایضا محصورتا متناهیه. حالا باید میگفت همون اخبار آحادش هم فرض کنم اصلا قبول داشته باشی، اخبار آحادش هم خلاصه متناهیه دیگه. خلاصه فکیفه یستفاد منها العلم، این زیر علم باید خط بکشید، همون علمیه که بالا گفت مبنای شما عمل به علم دون از زن. میگه فکیفه یستفاد من، انگار گیرش انداخته گوشه رینگ قشنگ داره میزنه، میگه فکیفه یستفاد منها العلم به احکام الحوادث لا تتناها، چجوری میخوای علم پیدا کنی به احکام حوادث نامتناهی از این منابع متناهی؟ خیلی قشنگ بود دیگه، درسته؟ بحث تموم شد. نه، سید مرتضی اینجا به من بگی آغاز تاریخ فقاهت شیعه اینجاست. فقاهت به معنای چی؟ فقاهت نه به معنای این که، چون میدونید که فقه تو این زمان ها حتی، یعنی تا زمان سید مرتضی، معمولا کتب فقهی رو برید بررسی بکنید همون متن روایات رو میوردن، اصطلاحا میگن فقه، فقه معصور بوده، معصور اثری یعنی در واقع نص بوده، می همون متن روایت رو می آوردن. مثلا فرض کنید کتاب طهارت، همه روایت مربوط به طهارت رو با یه ترتیبی اونایی که قبول داشتن، البته حالا مثلا ممکنه یه روایت رو قبول نداشتن اون، ولی اون چیزی که می‌خواستن بیارن روایتش رو می آوردن. شیخ طوسی اولین نفریه که تو کتاب مبسوط میگه که آقا معمولا، البته شیخ طوسی اینجوری میگه، میگه من اولین نفرم، ولی خیلی شیخ طوسی اولین نفر نیست، خود سید مرتضی هم این کارو کرده، حتی شیخ مفید هم این کارو کرده، ولی یک کتاب مفصل مثل مبسوط شیخ طوسی نیست. شیخ طوسی، برید مقدمه مبسوط شیخ طوسی رو ببینید، همینا که من میگم ببینید، در واقع بحثایی که بعد تو جلسات بعد رسیدیم ذیل کتاب سنت عقل مثلا اجماع اینا، اینا رو بیارم توضیح بدم و شما هم از ما مطالبه بکنید، ولی من میگم اینجوریه. مقدمه مبسوط میگه من اولین نفری ام که دارم پامو میبرم جلوتر برای روایات به سوالاتی که تو روایات نیامده با شیوه اجتهادی جواب میدم و مثلا تعریف میکنم. سیر میخوام بگم فقاهت تا اینجا بیشتر جرح و تعدیل روایات بود. سیر مرتضی اینجا داره جواب میده آقا اونجایی که در واقع روایت داریم و ببین اونجایی که روایت داریم، آیه داریم، اجماع داریم که محل سوال نیست، درسته؟ یعنی اونجا انگار یه فضاست، آقا اونجایی که روایت داریم هم یه سری بحثا داریم ها، مثلا مباحث الفاظ مثلا برای جاییه که ما آیه و روایت داریم، حالا با مباحث الفاظ میخوایم ببینیم چی از اینا بفهمیم، یا مثلا تعادل و تراجی برای جایی که روایت داریم ولی روایت ها متعارضه میخوایم ببینیم حالا این تعارض رو چیکارش بکنیم. پس باب الفاظ و باب تعادل و تراجی یعنی اول و آخر اصول بیشتر برای اون جاهایی که آیات و روایات داریم. اجماع هم چیه در واقع؟ اجماع هم یه جور کاشف از سنت دیگه، تو واسه اجماع اینا رو خوندید یا میخونید. اجماع خودش یه منبع تو شیعه در قبال کتاب و سنت نیست، اجماع کاشف از سنته، درسته؟ اونجاها بحثای خودشو داره، ولی سوال این مستشکل و جواب سید مرتضی تمرکز رو چی داره؟ تمرکز رو اونجاهایی داره که ما خیلی تو آیات و روایات و اجماع، یعنی مسائل روز، مسائل مستحدثه، خیلی تو آیات و روایات حداقل واضح و صریح تو اجماع چیزی نداریم. ببین چه جوری جواب میده سید مرتضی. اول شروع میکنه میگه آقا تو گفتی نصوص قرآن متناهیه، روایات مثلا متناهیه، ولی خیلی وقتا یه چیز متناهی قواعد کلی میده، خیلی مسائل میتونه حل کنه. واضحه این قدم اول جوابه، یعنی قدم اول میگه آقا تو میگید 6000 تا مثلا آیه داریم، چه میدونم چند هزار تا روایت دارید، به این معنا نیست که فقط همین تعداد جواب بده، نه، یه وقتا یه قاعده کلی میده، کلی مسائل رو حل میکنه. اول این اولانو با هم بریم جلو تا به اون ثانیانه مهم برسیم. میگه قلنا نصوص القرآن و این کانت متناهیه، میگه نصوص القرآن اگر چه متناهیه، فقط تدل لمایتناها فی نفسه الا حکم حوادث لا تتناها. یه وقتی یه چیز متناهی، یعنی یه آیه یه قاعده میده، کلی مسئله باهاش حل میشه. بعد یه سری مثال میزنه، الا ترا که این اونجوری، مثلا یه سری مثال توی ارث و چی و چی و چی میزنه، یه 7-8 خط بیاین پایین، میگه فعلا هذه الجمله لا تخل الحادثه الشرعیه، میگه هیچ حادثه شرعی علتی تحدث که جدید پیش بیاد، من ان یکون حکمها مستفادا من نصوص القرآن اما الا جملتن او تفصیله. حالا البته ببین اینجا خیلی قرآن رو بزرگ کرده، یعنی میخواد بگه هر حادثه ای اجمالا از قرآن میشه یه جوابی برش داد. بعد فهم خواهم بگم اینا جزء زرد، همین امروز شما برید فقه امروز ما رو نگاه بکنید، اصلا خیلی از قرآن توش استفاده نمی کنن. حالا البته سید مرتضی خیلی راه نشون ندادا، البته حالا میگم برسیم به قرآن، اونجا یه سری حرفای مهم وجود داره، ولی به هر حال این ادعا هست که قرآن این ظرفیت رو داره. این حرفو بیشتر ما تو کلام میزنیم، میگیم آقا قرآن معجزه است، بی‌نهایته، برای تمام مکان‌ها و زمان‌ها حرف داره، ولی میایم تو فقه عملاً به عنوان یه ابزار هنوز خوب، به عنوان ابزار منظورم به عنوان یک منبع هنوز ظرفیت‌هاشو بالفعل نکردیم. ما اتفاقاً در نهایت برسیم به فقه حکومتی خودمون تو این قصه، اونجا میگیم آقا قرآن رو باید ظرفیت‌هاشو بالفعل بکنیم. حالا چگونه؟ بذارید برسیم به فصل قرآن، اونجا جنبندیشو که عرض کردیم یه سری حالا تلاش میکنیم منابع معرفی بکنیم. من اینجا دارم اون روح کلیو میگم. سید مرتضی همش ادعای میکنه میگه حالا یا از این او من خبر متواتره، میگه حالا یا در قرآن یا از خبر متواتری که یوجب العلم و قلما یوجد ذلک فی الاحکام الشرعیه. حالا اینجا چی میخواد بگه؟ این تو بحث همون سید مرتضی که خبر واحد چی، خبر متواتر چی و اینا باید اونجا صحبت بکنیم. حالا خلاصه قرآن رو گفت، سنت هم گفت که ایشون چون خبر واحد قبول نداره خبر متواتر رو گفت. او من اجماع طائفت المحقه، البته این جمله که از اونجا گفت فعلا حاضر جمله لا تخلو الحادث شدی علتی تحتوس منن یکون حکمان مصافدن من نصوص قرآن اما علا جملتن او تفصیلن او، حالا یا بگیم ایشون واقعا ظاهرش اینه که میخواد بگه اجمالا هر مسئله ای تو قرآن جوابش هست، خب این دیگه به این قلزت حداقل دیگه شاید به این قلزت نشه گفتش، بگیم آقا بله هست ولی معصومین میتونن. ایشون میگه او تو خبر متواتر او تو اجماع، یعنی همین سه تا منبع اصلی، او من اجماع طایفه المحقه التي هي الاماميه، اجماع امامیه و قد بیان میگه من سید مرتضی در موازی گفتم که ان اجماع ها حجتون، اجماع امامیه حجته. این هم ابن سید مرتضی اتفاقا خیلی اجماع رو پررنگ میکنه. بعد این فضای اول میخواد یا همین منابع دستمون قرآن و سنت و اجماع همینا کلی جا کار میکنه، اصلا ظرفیتاشو هی من دارم اینو اضافه میکنم، باید این ظرفیت های ناپیدایی اینا رو هی به فعلیت برسونیم. اینجا فراز دومه و سید مرتضی میگه فین فرزنا، یا اگر فرض کنیم که انه لا یوجد حکم هذه الحادثه فی کل شیء ذکرنا، میگه فرض کن یه چیزی نه حکمش تو قرآن باشه نه تو سنت باشه نه تو اجماع، حالا چیکار باید بکنیم؟ کنا فیها علی حکم الاصل فی العقل. اینجا اولین جاییه که ما تو مباحث عقل هم اینو عرض کردیم یا جلوتر اگه برسید عرض میکنیم که چی؟ که اولین نفری که خیلی واضح عقل رو به عنوان منبع استنباط حین فقاهت مطرح میکنه، اولین متنی که دقل ما بهش دست پیدا کردیم همین متنه عقل، یعنی کتاب سنت اجماع، اگر نشد عقل و ذالک حکم الله تعالی فیها اذا کانت الحال حاضری. این در واقع چی داره میگه سید مرتضی؟ اولین مواجهه نظام داره دستگاه فقاهت شیعه رو توضیح میده که آقا دستگاه فقاهت شیعه به سمت زنی که شما اهل سنت رفتید نمیره، ما سر همون علمی که گفتیم هستیم. حالا یه سوال، این علمی که سید مرتضی میگه همون قطعیه که ما جلوتر شیخ انصاری میگه و مثلا ما تو الموجز یا حلقات یا مثلا همین مرحوم مظفر خوندیم؟ ببین جواب قطع دقت میکنید گفت چی؟ علم. حالا ما جلوتر یعنی تو همین جلسات بعدی که برسیم به بحث تعمیق همین مکاتب فقهی که بحث قطع و ظن و اینا باشه، اونجا میگیم که این علم از خود سید مرتضی عبارت میارم خدمتتون که این علم رو تفسیر میکنه به سکون نفس، همون چیزی که مثلا امروزه بعضی ها اسم اطمینان روش میذارن. میخوام بگم حواستون به این تیکه ها باشه. نه الان پیشم نیستش. خب این سید مرتضی، این عبارت سید مرتضی عبارت خیلی تاریخیه، شما نگید حالا بابا این که یه تیکت زیل وسط یه رساله از سید مرتضی رفتی اینو پیدا کردی، نه حواستون باشه این عجت تاریخی خیلی مهمه. سید مرتضی بزرگ شیعیان عالم تو عصر خودش و این عبارتش تو بعدیا کامل اثر میذاره. شیخ طوسی شبیه همین عبارت رو تو کتاب عدش میاره که حالا من زیل باب عقل اینا رو آدرساش رو گفتم، یعنی همین یه فصلی از فصول باب حجج عقله، زیل اونجا آدرساش رو گفتم، خصوصا ابن ادریس، یعنی همین بیانی که سید مرتضی لای یکی از رسائلش اومده، انقدر سید مرتضی اینو تو بوق و کرنا کرده، معلومه به شاگردانش گفته، اصلا این تثبیت شده عین همینو ابن ادریس تو مقدمه سرائر آورده. سرائر چه کتابیه؟ سرائر کتاب در واقع فقهی ابن ادریسه، همون مقدمش اینو آورده به عنوان اینکه آقا اصلا سب نظام فقاهت، دستگاه فقاهت ما شیعه اینه. واضح چی دارم میگم؟ مقدمه سرائر همین حدود صفحه 43-44، حالا من عبارتش چون کلش جلومه ببینم دقیقا صفحش چنده، بله حالا همون مقدمش رو ببینید، من دقیقا صفحش رو توی همون بحث عقل صفحه 46 گفتم، صفحه 46 تقریبا همین چکیده همین چیزی که سید مرتضی گفته رو میاره. حالا جالب ادامه همین مقدمه سرایر هم ببینید، همین صفحه 48 و 49، اتفاقا کلی از سید مرتضی نقل میکنه و اصلا ایشون یکی از کسایی که یه مقدار منتقد شیخ طوسیه یعنی ابن ادریس و خیلی طرفدار در واقع سبک فقاهت سید مرتضی است. حالا ما در ادامه یه مقدار توی سر جای مناسبش مثل همون خبر واحد، مثل اجماع که سید مرتضی باشه در واقع شیخ طوسی با هم اختلافاتی دارن توضیح میدیم که به هر حال فقاهت این دو بزرگوار چقدر فرق داشته، چه جوری بوده. خلاصه ابن ادریس میاره دیگه، کی میاره همین حرفو؟ میخوام بگم این فضا یه فضای تثبیت شده توشیه شد. محقق هلی تو کتاب معتبر میاره، معتبر یکی از کتابای محقق هلیه. محقق هلی همون فقیه بزرگیه که صاحب شرائع، شرائع که دیگه اصلا یکی از مهمترین کتابای فقهی شیعه است. یه کتاب دیگه ایشون داره به اسم معتبر که شرح مختصر همون شرائع اگه درست تو ذهنم باشه، تو مقدمه معتبر دوباره همینو میاره. دیگه کی میاره؟ شهید اول توی ذکرا میاره. یعنی تبدیل میشه به یه چی؟ دقت بکنید، تبدیل میشه این بیان که آقا سبک شیعه در عصر غیبت این است، تمرکز رو کتاب، سنت، اجماع و اگر نبود عقل. حالا عقل چیه؟ سید مرتضی خیلی توضیح نداد، گفت عقل. سرائرم برید ببینید اونجا خیلی باز نمیکنه، ولی برید معتبر رو ببینید، معتبر باز میکنه، چند قسم میکنه. ذکرا رو ببینید، شهید اول بعد از چیز دیگه، بعد از محقق و علامه و ایناست، شهید اول بازتر میکنه که آقا عقل چیا رو پوشش میده. ما اینا رو باید کجا بگیم؟ ما اینا رو باید توی فصل دلیل عقل بگیم که جزء فصول باب حججه. اونجا اینا رو قشنگ توضیح میدیم. خود مرحوم مظفر اونجا این عبارات رو اتفاقا آورده. مرحوم مظفر بحث عقل سیر تاریخی خوبی برده، اینا رو آورده. من فعلا عبارات اونا رو نمیخوام جلومه، ولی نمیخوام بخونم چون برای یه جلسه اینا رو نظام رو جمع کنم براتون. از این به بعد تازه فیلم جذاب میشه، یعنی احساس که خب دیگه تموم شد. نه اتفاقا از دقیقاً از الان که من میخوام علامه هلی رو بگم و برم جلو بعد اخباری و اینا، میبینید اصلا یه دست اندازه عجیبی پیش میاد تو فضای فقاهت شیعه. میخوام بگم تازه این مقدمه بود. من فقط اینو توضیح بدم که عقلی که اینجوری خود جمع‌بندی کنم، چون الان علامه هلی فضاش متفاوت میشه. یعنی علامه هلی روح کار فقاهتش یه تفاوتای مهمی داره. نمیگم خیلی مثلا تو زمین تا آسمون، ولی نه الان میبینید یه کار خاص علامه هلی برای اولین بار میکنه که متفاوت میشه. حالا تا به علامه هلی برسیم، این فضای اول که آغاز غیبت کبراست چیه روح کارش؟ میگه آقا اون جایی که مسائل مستحدث پیش میاد ما خیلی آیات و روایات و اجماع نداریم، چه ایده اساسی شیعه داره تو دستگاه فقاهتش؟ ایده اصلی شیعه چیه؟ الدلیل العقلی. که حالا این الدلیل العقلی اصلا به اون معنای عقلی که امروز من و شما میشناسیم مستقل و غیر مستقلات فقط محصور به این نیست، خیلی گسترده تره. حالا جلسات دلیل عقل رو حالا یا گوش دادید یا منتظر باشید دلیل عقل رو ببینید، همون فصل رو اونجا میبینید که دلیل عقلی که اینا میگن، اینا یعنی کی؟ یعنی خصوصا معتبر محقق و ذکرای شهید اول، مصادیق دلیل عقلی که میشناسن خیلی گسترده است. شامل سه تا چیز میشه. شامل که میگم یعنی نه شامل همشا، ولی شامل غیر از عقلی که امروز ما میشناسیم. ببین امروز ما چی رو من عقل میشناسیم؟ یکی مستقلات که همون حسن و قبح عقلی باشه، یکی هم به همون کل مرکب و حکب شر، یکی هم غیر مستقلات که خصوصا پنج تاست دیگه، مثلا مقدمه واجب و مسئله زد و اینا رو میشناسیم. علاوه بر اینا اون دلیل عقلی که این بزرگان شمردن، سه تا فضای دیگر هم شامل میشه. یکی فضای مباحثی که ما امروزه به اسم مفاهیم میشناسیم، یکی فضای مباحثی که ما امروزه به اسم اصول عملیه میشناسیم، و یکی هم فضای مباحثی که ذیل بحث قیاس میاد. که هر سه تا اینا تو کتاب مرحوم مظفر یه فصل جدا داشت دیگه. مثلا مفاهیم ذیل چی بود؟ الفاظ بود. اصول عملیه چیه؟ یه باب جدا اصلا بعد از حججه. قیاس چی؟ قیاس و استحسان و همین چیزه که اهل سنت دارن. اینا یه فصل زیده حججه. از دلیل العقلی که قدما میگفتن و مصداقاشو میشمردن، علاوه بر عقلی که ما امروز میشناسیم، یه بخش مهمی از مفاهیم، یه بخش مهمی از اصول عملیه و یه بخش مهمی از مباحث قیاسو داشت. شما میگید آقا این دیگه چه عقلی شد؟ خب این نیاز داره که ما وقتی اونجا خواستیم باب عقل و تو عمقش همین جنبندی های مکاس فقاهی رو بگیم، اونجا توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاد. در واقع
چرا بحث مفاهیم هم داخله، نه حالا همه بحث مفاهیم، فکر نکنید مثلا کل مفهوم شرط و وصف و هر چی که تو مفاهیم خوندیم و اینجا میآوردن، نه، هیچ چیزیشو میآوردن. چیشو؟ در واقع سیر تاریخی بحث مفاهیم اگه ببینید، بحث مفاهیم به عنوان یک فصل جدا در اصول شیعه تقریبا از شهید ثانی به بعد در کتاب تمهید القواعد و بعدش کتاب این اصولی که تو عصر اخباریون بود، اسمشون فراموشم شد، بله بله، اون کتاب اصولی مهم عصر اخباریون در کتاب تمهید القواعد، بله فاضلتونی، بله بله، کتاب فاضلتونی وافیه. از اونجا به بعد، یعنی بحث مفاهیم، مثلا شما برید تو کتابای تا قبل از شهید ثانی، مثلا کتابای اصولی، مثلا کتابای عده شیخ طوسی یا ذریعه سید مرتضی یا معتبر محقق، ببخشید کتاب اصولی محقق هلی معارج، اینا رو ببینید، یا حتی کتابای مرسوم علامه هلی رو ببینید، بابی به اسم باب مفاهیم تو الفاظ نداره. فقط علامه هلی تو نهایش یه باب کوچیک مفاهیم جدا کرده، بعد شهید ثانی تو تمهید القواعد یه باب کوچیک مفاهیم، بعد فاضل تونی جدیترش کرده، تا دیگه رفته بعد از اخباریگری خصوصا تو قوانین یه باب جدی جدا شده. یعنی چیزی که امروزه شما به اسم باب مفاهیم میشناسید تقریبا تو کار قدما همچین بابی نیست. ولی یه سری نکاتش تو کجا هست؟ جواب بدید به من. یه گونه هایی از مفاهیم ذیل الدلیل العقل هست، که خصوصا گفتم باید مقدمه معتبر و مقدمه ذکرا رو ببینید، اینا رو تو کتاب اصولی پیدا نمی‌کنید. معتبر کتاب فقهی محقق، ذکرا کتاب فقهی شهید اوله. ولی تو مقدمش که چکیده اصول رو آوردن، حالا خودتون ببینید، مثلا شهید اول میگه آقا من دارم چکیده اصول رو اینجا میارم، چکیده اصول رو که میارم تو اون چکیده اصوله، این یه تیکه از مفاهیم و زیل باب عقل میارن، باب که ندارن، اون زیل بحث عقل میارن. کدوم تیکش رو میگن؟ در واقع دقت بکنید، خیلی جاش مهمه، روح بحث مفاهیم دلالت‌های پنهان، دلالت‌های مخفی الفاظه، که این دلالت‌ها با کمک عقل فهمیده میشه. ما امروزه میگیم آقا درسته با کمک عقله، ولی جنس اینا، سنخ اینا ظهوراته. قدمای ما اینا رو میبردن ذیل عقل. خود اینجا یکی از اون جاهایی که ما امروزه باید احیاش بکنیم. ما امروزه باید تمام دلالت‌های پنهان آیات و روایات رو زنده بکنیم. اینا بحث‌های جدیدی تو مباحث الفاظ نیاز داره، که ما تو عمق مباحث الفاظ یادتون باشه 16 جلسه به اسم فقاهت و استظهار جمع‌بندی کردیم، همینا رو اونجا شمردیم که چه بحثایی باید بکنیم. آقا روایت همون روایتی که از دست همه بوده، ولی امروزه تو مسائل حکومتی ازش حرفای جدید میشه استنباط کرد. چگونه؟ با احیای دلالت‌های پنهان، که واقعا هم میشه عهده معصوم گذاشت. و بحث قرینه خیلی پررنگه. حالا اگه بحثای استظهار رو گوش داده باشین، چون زید جلسه که چکیده مباحث الفاظ مرحوم مظفر بود، اینا براتون واضح تره. خب گفتم علاوه بر مباحث عقل سه تا بحث، یکیش بحث مفاهیم، یکی هم بحث اصول عملی. اصول عملی چرا اینجا میوردن؟ اینم دوباره اگه سیر تاریخی اصول عملیه رو ببینید، میبینید که آقا اصلا اصول عملیه به عنوان یه باب جدا، تازه از زمان شیخ انصاری به بعد یه باب جدا تو اصول شد. آیا این به این معناست که قبلی ها اصلا این اصول عملیه رو نمیشناختن، بحث نمیکردن؟ نه، به این معنا نیست. اصلا اصول عملیه یک باب به اسم اصول عملیه نبود، که ما امروزه میگیم اصول عملیه یعنی دو رتبه احکام داریم. این دو رتبه شدنش از وحید به بعد شروع شد که شیخ اینو نشون داد. تو قدمای ما مثلا استصحاب بحث میشد، نمیدونستن استصحاب باید کجا بذارن. بعضی استصحابو یک منبع پنجم، برید معارج محقق هلی که کتاب اصولی محقق هلیه ببینید، استصحابو به عنوان یک منبع پنجم در کنار کتاب و سنت و عقل و اجماع میاره، اگه اشتباه نکنم تبرانش این فضاییه، استثناء بحث میکردن جایی خیلی براش نداشتن، یا براءت رو بحث میکردن جایی خصوصا این دوتا براءت و استثناء. دلیل تو معتبر و ذکرا این دوتایی که جا نداشت آوردن ذیل چی؟ الدلیل العقل، که حالا اینا رو باید توضیح بدیم چرا، همون بحثایی که جلوتر میاد. یه بحث سومی هم بود گفتم ذیل الدلیل العقل می آوردن، چی؟ بحثای اهل سنت، قیاس و استحسان و اینا. اینا چرا اینجا می آوردن؟ این قصهش با اون دوتا فرق داره. اون دوتا که مفاهیم و اصول عملیه باشه، مفاهیم و اصول عملیه گفتم اصلا نبود و به تدریج بعدها باب جدا شد، ولی قیاس از روز اول یه باب جدا داشت. از روز اول، یعنی شما ببینید نظریه سید مرتضی رو ببینید، عده شیخ طوسی رو ببینید، قشنگ یه باب مفصل درباره قیاس دارن که میخوان ردش بکنن. اما یه اتفاقی افتاد، قیاس رو رد میکردن، بعد آروم آروم گفتن آقا همه قیاس هم اینجور نیست که غلط باشه، یه استثناهایی داره. خصوصا دو تا استثنا رو میشمردن، چی؟ قیاس اولویت و قیاس منصوص العله. اینا به تدریج پیش اومده، یعنی شیعه اول قیاس رو مطلق رد میکرد، بعد دید نه دو نوع قیاس، آقا اصلا روح قیاس رو نداره. اون چیزی اهل بیت میگفتن قیاس نکنید و اینا، اون روح کار اجتهاد ظنیه. قیاس اولویت که اصلا اجتهاد ظنی نیست، یقینیه. قیاس منصوص العله که اصلا ظنی نیست، یقینیه. پس این دو تا استثناء از قیاس شد. حالا این دوتا رو شیعه قبول داره، کجا بحثش میکنه؟ اینو آوردن ذیل دلیل عقل، که در واقع چرا اینا استثناء از قیاسه؟ چون عقل در اینا حکم قطعی میده، یعنی در قیاس منصوص العله و در قیاس اولویت. حالا البته این محل دعواست، تا فعلا ما داریم تا کجا رو گفتیم؟ قصه فقاهت عصر غیبت که در عمل حوادث الواقع چه میکنن. ایده اصلی مدرسه بغداد و بعد اومد جلو، مثلا توی مقدمه سرائر که کتاب فقهی معتبر، که کتاب فقهی ذکر، کتاب فقهیه، اون واژه مهم چیه؟ الدلیل العقلی، به معنی خیلی عامش که الان توضیح دادم اهم از اون سه تا بحث دیگه هم هست. درست شد؟ این داستانی که تا اینجا گفتم خیلی براتون آشناه، درسته؟ یعنی احساس می‌کنید امروز هم تقریبا حال و هوای ما اینه. حالا مثلا ما کتاب و سنت و اجماع و عقل رو میشماریم، عقل رو فقط مستقلات غیر مستقلات رو توش میاریم، مفاهیم رو میبریم ذیل الفاظ، اصول عملی هم جدا داریم، قیاس هم در واقع بحثی دربارش نداریم، ولی اون دوتا یعنی قیاس اولویت رو کجا بحث میکنیم؟ نه یادتونه یا نه؟ تو مفهوم موافق. یادتونه مفهوم موافق میکردیم مخالف میکردیم؟ اصلا موافق مخالف، این تقسیما بعد از این داستان، یعنی من دارم داستان پیش از تولد باب مفاهیم رو براتون تعریف میکنم که بعداً چیه خواست اینا رو جا بده. مفهوم رو کرد دوتا، مفهوم موافق که شد قیاس اولویت، البته اونجا بحثایی داشتید که آیا همونه اهمه، آیا بورژری حرفی داشت احسن، برید باب مفاهیم رو ببینید. این جلسه امروز جلسه سختیه، کسی میتونه خوب بفهمه من دارم چی کار میکنم؟ قشنگ همه جور اصول رو باید یه تسلط نسبی داشته باشه، اشکال نداره. حالا یه جلسه هم نفهمید که چی چیزی پیش نمیاد، مشکلی شما که شنتون عجله. خب یه لحظه صبر کنید، اون یکی رو کجا بردن؟ اون منصوص العله رو، اونا هم دیگه حالا جاهای مختلف. مثلا فرض کنید یکی از جایی که خیلی جای حساسی شد، یادتونه مرحوم مظفر تو باب مفاهیم یه خاتمه داشت، دلالات سلاس، یه سه تا دلالت رو دلالت دادم، تنبیه و اشاره و اختزا، خودشون هم همچین یادتون من اونجا تو عمقش حرفای مهم میزدم، گفتم تو تراث ما یا مقدمه میابردن یا مؤخره میابردن دیگه، اون بحثا رو باید ببینید خلاصه. یعنی اون بحثایی که حالا میخوام عرض کنم، اتفاقا اون بحثا باید خیلی زنده بشه، ما اون حرفاشو همونجا زدیم، یعنی تو عمق مفاهیم برید تو بحث خصوصا دلالات ثلاثی که آخرش آورد، اون حرفا رو اگه بزنید منجر میشه به احیای منبع قرآن و سنت. چرا؟ چون یه زاویه، حالا من تو جنبندی میرسم، میگم ما از چند زاویه باید کتاب رو احیا کرد، از چند زاویه منبع سنت رو احیا کرد، از چند زاویه منبع اجماع، از چند زاویه منبع عقل. یکی از زوایای مشترک احیای کتاب و سنت چیست؟ احیای روش اکتشاف دلالت‌های پنهان، دلالت‌های خفی که خصوصا با ارتقای باب مفاهیم، همون حرفایی که دل باب مفاهیم زدیم، شکل می‌گیره. الان داره کل اصول هی به هم می‌چسبه، حالا نمی‌دونم دقت می‌کنید. خب پس این در واقع من اسمش رو می‌ذارم یه مقطع اول تلاش شیعه در عصر غیبت کبرا. علامه حلی حالا نمیخوام انقدر جدا کنم، چون شهید اول مثلا بعد از علامه است دیگه، حتی جلوتر مثلا کتاب بله کتاب همین فضا رو تو کتاب جلوتر از شهید اول هم حتی میتونید پیدا بکنید، یه کتابیه که به خلاصه شرایع، حالا اسمش خاطرم رفته، برای فاضل مقداده، اونجا هم میتونید ببینید. علامه هلی یه حرف خاصی رو وارد فضای فقاهت شیعه میکنه، اولین نفر یه حرف خاصی رو وارد میکنه که یکم زاویه میگیره با این فضا. ببینید اون حرف چیه. علامه هلی اولین نفریه که در تعریف اجتهاد تو فضای شیعه واژه زن رو به کار میبره. عبارت تهذیب تهذیب علامه هلی رو براتون بگم. تهذیب کتاب معروف اصولی علامه است دیگه، کتاب درسیه که سالیان سال کتاب درسی بوده، تهذیب الوصول الی علم الاصول، صفحه 283 از همین که تو سی دی دارید، همون در واقع باب اجتهاد و تقلیده که اگه خاطر باشه چند بار گفتم باب اجتهاد و تقلید رو شما عادت دارید امروزه کجا ببینید؟ اول فقه ببینید، در صورتی که این کاری که ساورده کرده، قبل از ساورده باب اجتهاد و تقلید و آخر اصول می آوردن، اصلا آخر اصول همه یه باب اجتهاد و تقلید دارن، حتی امروزه هم هست، یعنی حتی بعد از ساورده هم که باب اجتهاد و تقلید رو آورد اول فقه و بیشتر از زاویه فقهی پرداخت، اصولیون باب اجتهاد و تقلید آخر اصول میارن، از زاویه اصولی میپردازن. اتفاقا واسه خیلی ناوی هم اونجا هست و متاسفانه مرحوم مظفر و آقای سبحانی تو کتاباشون نیست. شهید صدر رحمت الله علیه هم یادم نیست که داشته باشه، الان تردید کردم، ولی به عنوان خاتمه و تتمه است، مثلا کفایه هم داره، مثلا کفایه قبل از صابر بس، ولی یعنی هم عصر بعد، ولی مثلا امام هم داره، یعنی هم اول فقه دارن هم آخر، حالا اینکه دو تا چه فرقی با هم داره. خلاصه میخوام بگم آخر اصول این که شد صفحه 283 داشتم همین رو گفتم که چطور اجتهاد رفته آخر اصول، اونجا فل اجتهاد و تقلید، اجتهادش چی تعریف کرده؟ الاجتهاد دقت بکنید، استفراغ الوسط، استفراغ عربی دیگه درسته، استفراغ الوسط من الفقیه لتحصیل زن به حکم شرعی. اصلا آدم با این توضیحاتی دادم خیلی باید تعجب کنید، الان باید مو به تنتون سیخ بشه تقریبا. آره این همون مویی که به تن اخباریون سیخ شد و حالا من عبارتشون رو میخونم. همه دعوای اخباریون با علامه هلیه، یعنی تمرکز دعواشون با ایشون. حالا بریم جلوتر داستان، این فراز و نشیبه همینی که دارم میگم، علامه هلی اینو گفت، حالا چرا گفت یکم توضیح میدم، ولی جاش یه جای دیگه است. بعد اخباریون چی گفتن؟ بعد از اخباریون وحید که اومد خواست به اینا قضاوت کنه، یه قضاوت یکم بالا پایین داره راستش، بعد از وحید شاگردان وحید قضاوت‌ها یکم بالا پایین داره، حرفای انسداد دیگه اونجا پررنگ شد تا رسید به شیخ. شیخ فضا رو توی یه جنبندی ارائه داد که اون جنبندی تا امروز مقبول افتاده، ولی یه جنبندیه، چندینش هم جنبندی دیگه میشه داشت. حالا بذارید داستانو برم جلو. چرا درباره چی؟ نه سید مرتضی که زن رو قبول نداره، خیلی جدی میگه علم، حالا من از کتابش میارم، سید مرتضی خیلی جدی میگه، یعنی اصلا نگید تمام تلاشش این بود، اون مستشکله سید مرتضی گفت آقا زن رو چیز کن، گفت زن نه، چرا دیگه واژه علم داشت دیگه خوندن، نه گفتش که میگم، یعنی همه این تلاش رو کرد که بگی آقا ما به طرف زن نمیریم، همه این تلاش رو طرف زنی که شما اهل سنت میرید نمیرید. حالا صبر کنید ببینیم علامه هلی رفته طرف زنی که اهل سنت میگن یا نه. اخباریون اینجوری از علامه هلی برداشت کردن، گفتن آقا علامه هلی، اخباریون اینجوری گفتن، گفتن آقا علامه هلی خیلی استادای اهل سنت داشته، تو اون فضا بزرگ شده، مثلا یا اشتباه کرده یا کشیده شده به سمت اونا. خلاصه یکم علامه هلی رو منفی تقریر میکنن. حالا بذارید من عرض کنم، روز که قصه رو نگفتم که علامه هلی، البته اینو قبلش بگم، اصلا واژه اجتهاد تو فضای روایات شیعه و قدمای ما خیلی استفاده نمیشد، خیلی مثبت هم نبود. آروم 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 آروم، حالا این آروم آروم که میگم یه شواهدی تو سید مرتضی داره، یه شواهدی داره، تا میرسه به محقق هندی. محقق هندی واژه اجتهاد رو معنی مثبت معنا میکنه، از لفظ زن رو تو تعریف اجتهاد به کار نمیبره. علامه هندی، ببخشید علامه گفتم، محقق، محقق هندی اولین نفری در شیعه است که واژه اجتهاد رو میاره قشنگ درباره کاری که ما شیعیان انجام میدیم به کار میبره، خیلی رسمی. علامه هندی که شاگرد محققه چیکار میکنه؟ تو تعریف اجتهاد واژه زن رو به کار میبره، همون کاری که اهل سنت از روز اول که اجتهاد رو تعریف میکردن، یکی از تعریف های رایجشون همین تعریف بود. آقا اجتهاد استفراغ الوز من الفقیل تحصیل زن به حکم شرعیه، یعنی ظاهر عبارت علامه هندی همون ظاهر تعریف اجتهاد تو اهل سنت. در اهل سنت یکم بالا پایین نام دارن، ولی روح یعنی یکی از تعریف های معرفشون اینه، واژه زن میاد تو تعریف اجتهاد. همینه که اخباریون رو حساس میکنه، اخباریون میبینن آقا از این طرف تو روایات واژه اجتهاد به معنای منفی به کار رفته، اینم که علامه هندی دقیقا همون تعریفی که اهل سنت گفتن و اوورده، لفظ زن هم اوورده، دیگه اصلا قاطی میکنن اخباریون، یعنی قشنگ. ولی بابا علامه هندی بزرگ شیعه است، این چیزا رو تو فهمیدی، علامه هندی نفهمید. ببین علامه هندی یه 10-20% یه مشکلاتی داره، من نمیخوام نفی کنم، ولی اون 99% که اخباریون میگن نه. علامه هندی یه جاهایی، حالا الان عرض میکنم، علامه هندی یکی این کارو کرد. چرا این کارو کرد؟ تحلیلش اینا خیلی حرف داره، باید بذارید جلوتر تو بحث قطع عذرن و تو جاهای مربوط به خودش تحلیل کنیم علامه هندی چرا این کارو کرد. اولا و ثانیا آیا همون کار اهل سنت رو کرد؟ یعنی دستشو برد بالا و گفت آره دیگه، ببین اخباریون حسشون به علامه هندی اینه که آقا سید مرتضی و اینا مقابل اون حجمه اهل سنت وایسادن، به طرف زن نرفتن، تلاش کردن بر فضای شیعه که علمه باقی بمونن، توی علامه هندی دستتو بردی بالا گفتی آقا تسلیم، ما دیگه چاره ای نداریم. آیا اینه؟ نه قطعا این نیست، قطعا این نیست. ولی آیا بعضی ها میدونی چی کار میکنن؟ بعضی ها امروزه این عبارت علامه هندی رو میدونی چجور تعبیر میکنن؟ شما باشید، من یه افرام ازاد خسته رو نگفته باشم، اینجور نگفته باشم، بخواید دروب مثلا به چیزی که امروزه بلدید عبارت علامه هندی رو چجور تفسیر میکنید؟ نه دیگه، گفته زن دیگه، نباید میده جنم استفراغ البس من الفقیل تحصیل زن به حکم شرعی، یعنی زن معتبر. این در واقع میدونید کاریه که شیخ، جنبندیه که شیخ انصاری انجام داد برای توجیه اینا، ولی جنبندی کاملی نیست. امروز از بیشتر اساتید حتی بپرسید اینطوری تعبیر میکنن که آقا منظور علامه هندی استفراغ و بسنان فیلت هست زن به حکم شرعی، زن معتبره دیگه، چه مشکلی داره؟ مشکلش الان عرض میکنیم چه مشکلی داره، بریم جلو میبینید که مشکل داره. من تصریح میارم از بزرگان که منظور علامه هندی این نیست. ولی چیه؟ با اهل سنت چه فرقی داره؟ اینا بحثای سخت و دقیقیه که گفتم تو جلسات بعدی انشالله به اینا میپردازیم. خلاصه بخوام یه حال کلی بهتون بگم، علامه هندی آیا این عبارتش یکم مشکل داره؟ آره یکمو داره، مثلا بگو 10%، مثلا الان عدد که نمیشه، من میخوام بگم یعنی یکم. اخباریون اینو خیلی منفی معنی کردن. ما تو واقعیت فقه علامه هندی بریم، علامه هندی ببین یه واقعیتی هم داره، حالا درسته تو اصول اجتهاد اینجوری تعریف کرده، آیا اومده تو فقه هم مثل اهل سنت برخورد کرده، اومده قیاس و استحسان و اینا؟ نه، کجا علامه هندی این کارو کرده؟ واضحه چی دارم میگم؟ میخوام بگم واقعیت فقه علامه هندی رو ببینید اینجوری نیست، ولی خب یه خلل‌هایی هم وارد شده، یکم. حالا اون یکم ها رو باید مثلا بعد ببینیم اونا خلل حساب میکنیم یا نه. خیلی ها خلل حساب نکردن، مثلا وحید بهبهانی از یه بخشش دفاع میکنه، شیخ انصاری خیلی دفاع نمیکنه. واضح بخواه بگم این بالا و پایین فقاهت شیعه تو عصر غیبته، بدبختیم، امام نداریم، چی کار کنیم؟ امام هم گفته اما لحواظ اصول باها فرج و بلا روات. آقا ما الان تو حوزه میخواییم آخوند بشیم، میخواییم در واقع میخواییم مجتهد بشیم، داریم فقه اصول میخواییم که مجتهد بشیم دیگه، میخواییم مجتهد بشیم، میریم داخل هم حواظ اصول واقع فرج و بلا. خب باید بیم چی کار باید بکنیم؟ خود حضرت اگه یه کتاب قشنگ فقهی اصولی یه چیزی که بگه آقا این کارو بکنیم این کارو بکنیم بود، ما گفتیم آقا خیلی راحت گفتن به ما رجوع بکنید، همه چی هم گفتن. خب واقعیت اینه که همه چی هم نگفتن، یا همه چی رو گفتن به ما نرسیده. ظالمان نذاشتن، حکام جور نذاشتن، یا اصلا اینجوری نبوده که بخوان بگن به ما برسه، باید خودمون بر اساس مکان و زمان اجتهاد کنیم. خیلی حرف میشه اینجا زد. من دارم داستان فقاهت شیعه رو میگم که چجوری داره برخورد میکنه. علامه هلی این کارو کرد. یه نکته اینجا فقط بگم، نکته اساسی اینه، علامه هلی این شواهد مختلف داره. اول یه چیز بگم تا اون نکته اساسی رو بگم. علامه هلی یه کار دیگه هم کرد. البته علامه هلی نکرد، مثلا بعضی از استاداش کردن که علامه هلی اونو ادامه داد و دیگه علامه هلی چون انجام داد خیلی شایع شد. اونم تو بحثای چیه؟ تو بحثای حدیثیه. تو بحثای حدیثی مکتب هلی اصلا معروفه. یه کار خاصی انجام داد. چی کار کرد؟ در بررسی صحت استناد احادیث به ائمه خیلی تمرکز کرد روی رجال سند احادیث. یعنی همون کاری که امروزه شما عادت دارید انجام بدید. این همون کاریه که خصوصا آقای خویی رحمت الله انجام داد و تو حوزه ها امروزه. یعنی شما تو ذهنتونه ببین یه تصوری شما دارید اینه که آقا برای بررسی صحت استناد یک حدیث به معصوم باید چه کرد؟ باید ببینیم سلسله سند این حدیث کیان و اینا آیا توثیق شدن نشدن، عادلن عادل نیستن، شیعه شیعه نیستن. یه سری حرفا بلدید، مثلا این حدیثش صحیحه حسنه نمیدونم ضعیفه، این حرفا درسته. این همون کاریه که آیه خویی رحمت الله علیه خیلی تو حوزه گسترشش داد به تبع سبک مدرسه هله که خصوصا علامه هلی باشه. اصلا میگم بنیانگذارش علامه هلی نبود، یکی دو نفر قبل علامه هلی بودن که جزو استادای علامه بودن. علامه رو خیلی گسترش داد. بعد از علامه هم شهید ثانی خصوصا، صاحب معالم خصوصا و خصوصا صاحب مدارک اینو ادامه داد. سوال نیه قبلش چیکار میکنه؟ میگه من خواستم همین سوال برسید که آقا ما که از هرچی شنیدیم همین بوده، همین کار درست هم همینه دیگه، باید خیر از این چیکار میکنن؟ خب غیر از این چیکار میکنن؟ یه بحث خیلی مهم داره. ما باید در بحث سنت دلیل خبر واحد و اینا اونجا بگیم، اصلا جایی هستش تو بحث رجاله. خیلی کلی بخوام بگم ما یه سبکهای رجال محور اینجوری داریم، یه سبکهای کتاب محور داریم که حالا باید بررسی کنیم دیگه که قبلش چی کار میکردن. خود علامه هلی تصریح میکنه این بزرگان خودشون میدونن قبل ما یه کار دیگه میکردن، ما داریم یه کار دیگه میکنیم. حواستون باشه، یعنی شما اینو نمیدونید که خود علامه هلی، خود قشبون، چه قبل علامه هلی اون یکی دوتا استادش، چه بعد علامه هلی مثل شهید ثانی، مثل پسر شهید ثانی صاحب معالم، چه مثل نوه شهید ثانی صاحب مدارک، میدونید نوه دختری شهید ثانیه دیگه، اینا شدوم شهید ثانی رو ندیدن. شهید ثانی به شهادت که رسید پسرش 6-7 سالش بود، اون حالا نمیدونم دخترش هم ازدواج کرده بود که صاحب مدارک به دنیا آمده باشه یا نه، اینا رو حالا تو ذهنم نیست. میخوام بگم اینا خیلی خودشون تصریح میکنن که آقا قبل از مدرسه هله، یعنی قبل از علامه هلی و استادانش یه کار دیگه میکردن، ما امروزه مجبوریم این کارو بکنیم. اینو شیخ بهایی تصریح میکنه. چرا مجبوریم؟ چون قرائن در عصر ما فوت شده. حالا باید ببینیم این حرف درسته درست نیست، چجوری ماجرا چیه، بذارید حالا سر جاش تو بحث خبر واحد و اینا.
یعنی میگید که شیخ ایشون
زن رو وارد تذبه هم شکرانزاری بودن؟ صحب کن حالا بریم بپرسید، سوال خوبیه. حالا بذارید من تمام تلاش همینه تو یه جلسه این داستانه نه نه دقت بکنید، سید مرتضی که میگه زن نه به من جنون معتبر نیست، اصلا حالا من یه عبارتی میخونم براتون واضح میشه. بذارید یه عبارتی میخونم که آقا جنون معتبره که اگر شارع اعتبار کرده باشه که حجته، تو این که شیعه شک نداره. آن یا داره؟ حالا باید ببینید. خب میگم یه سری چیزای امروز شما بلدید، تاریخو که بررسی میکنید میدید بابا چه داستانی طی کرده تا به امروز رسیده. من اینو حفظ کردم، کلی بزرگان موافق و مخالف داشته. من اخباریون رو بخونم ببینید، اخباریون میگن آقا زن به هیچ وجه در شیعه معتبر نیست، اصلا ما زنون معتبره نداریم. اخباریون میگن زن لا یغنی من الحق شیعه مطلقا. شیخ انصاری میگه زن لا یغنی من الحق الا ما خرجه به دلیل. حالا علامه هلی چی میگه؟ از اون برم ما میدونیم یه سری زنون که قطعا معتبر نیست. کدوم زنون؟ شیعه در این هیچ شکی نیست که شیعه زنون حاصل از قیاس و استحسان و اینا رو که قطعا حجت نمیده، در اینکه هیچ شیعه اخباری اصولی نمیدونم هیچ کسی شک نداره. پس دعوا سر چیه؟ ببین من یه بار که از مفاتیح اصول میخونم جلوتر میبینید که آقا دعوا منظورم فهم دقیق کلام این بزرگان تو عبارت مفاتیح اصول که برای سید مجاهده اومده که آقا محل بحث اینه شیعه یه سری ببین اخباری رو میگن زن حجت نیست مطلقا، اصلا ما هیچ زنی در شیعه حجت نداریم، اصلا زن رو خواسته نداریم، فقط علم حجته. نمیگن قطع دقت بکنید، میگن علم. بعد خود اثرآبادی هم تصریح کنه علم منظورم عام از قطع و علم عادی و اطمینانه. خب اخباری رو بذارید کنار، اصولی اون چی؟ اصولی میگن نه فل جمله یه سری از زنون معتبر هست قطعا. مثل چی؟ ها؟ مثلا ظهورات یا خبر واحد. البته خبر واحد یه عده کمی مثل سید مرتضی اینا قبول ندارن، خب معمولا خبر واحد رو قبول دارن دیگه. یه سری از زنون خلاصه قطعا حجت هست، یه سری زنون قطعا حجت نیست. اون زنونی که قطعا حجته اونایی که شارع حجتش کرده باشد، اون چیزی که ما امروز بهش میگیم چی؟ زنون معتبره، به اصطلاح شیخ انصاری یعنی زنون معتبره، زنون خاصه. اونایی که قطعا حجت نیست چیه؟ قیاس و استحسان و زنون اونایی که روایت های خاص داریم که قطعا اینا حجت نیست. این وسط یعنی اون زنونی که نه روایت داریم حجته، یعنی شرع آنها را حجت کرده باشد چیزی نداریم، شرع آنها را منع کرده باشد هم چیزی نداریم. این وسط حکم این زنون چیه؟ شیخ انصاری میگه حکم اینا چیه؟ میگه اصل چیه؟ اصل عدم اعتباره، یعنی اینا قطعا اعتبار نداره دیگه، چون اصل کلی میگیم تو اون استثنا نیست دیگه. گفتیم زنون معتبره بذار کنار، اینا که قطعا حجت، زنون غیر زنون که قطعا شده نهی کرده اینا که قطعا حجت نیست. این وسط شیخ انصاری میگه اینا حجت یا نه نیست، چون اصل عدم حجت زن فلان. ولی یه عده از بزرگان بزرگان شیعه میگن اینا حجت، اینا که این وسطه. مثل کی؟ وحید بهبهانی. مثل کی؟ صابریاس. مثل کی؟ سید مجاهد. و حالا باید ببین و اینجوری تفسیر این بزرگان از کلام بگید از کلام علامه هلی همینه، غیر از اهل سنت شده، چون اهل سنت اصلا مشکل خاصه زنونشون تو اون زنونی بود که ما قطعا اونا رو قبول نداریم. اینا در واقع میشه به این اسم معروف شدن، اینا زن المجتهدن. چرا این زنها که این وسط حجته؟ اون زنهایی که معتبره که به خاطر خود اون مجنونه معتبره، خود شعاره معتبر کرده، هیچ دلیل داریم. اونایی هم که شعاره گفته نه مثل قیاس و اینا که اونم دلیل داریم. ولی این وسط چرا حجته؟ اینا میگن اینا زن المجتهده. مجتهد هم کیه؟ دقت بکنید یه بار دیگه میخونم، مجتهد کسیه که استفراغ الوس میکنه لتحصیل زن، یعنی آقا دیگه خودشو کشته دیگه به این رسیده، دیگه بهتر از این نمیشده برسه، به خاطر همین حجته. اینجا یه اندیشه ای سر در میاره. چه اندیشه ای؟ انسداد. یعنی برای استدلال بر این که چرا زن مجتهد تو این وسطه، با اینکه دلیل خاص بر اون مظنون نداریم، ولی همین که مجتهد به این زن رسیده چون مجتهده، به این مجتهد زن هر کسی نه، زن المجتهد. اتفاقا میگم میگن زن آدم عامی نه، زن مجتهد به صفت اجتهاد، یعنی تلاششو کرد ولی دیگه به این رسید آخرش دیگه. حالا چرا این باید حجت باشه؟ یکی از ادلهشون انسداده. انسداد اینجا تولد پیدا کرد، اصلا تولد اندیشه انسداد اینجا بود. نمیگم لزوما توجیه، ولی آره توجیه کلمه علامه نیست، در واقع حالا الان میخونم، جلاویز شدن اخباریون خصوصا امین استرابادی با علامه است. علامه میگه زن مجتهد حجت، خیلی معلوم نیست دقیقا داره چی رو میگه. علامه اخباریون هم حرف علامه رو چجوری تقریر میکنن؟ یه چیزی شبیه اهل سنت تقریر میکنن، خیلی بد تقریر میکنن. خودشون چی میگن؟ خود اخباریون الان میخونم براتون. خود اخباریون میگن آقا زن هیچ وقت در احکام حجت نیست، در موضوعات ممکن حجت باشه، مثلا که آقا قبله رو من نتونم یقینی پیدا کنم، مثلا اونجا زن بتونه حجت باشه. ولی در احکام هیچ وقت حجت نیستن، هیچ وقت، هیچ وقت میگن یعنی زنون خاصه هم نداریم ها، حواستون باشه. شما یه تعجب می میاد اخباریون یه خبر واحد رو قبول ندارن، دیگه اینو بعد ازم بپرسید دیگه، چرا نمیپرسید؟ آه اخباریون یه خبر واحد رو دیگه قبول دارن. من میگم بابا خبر واحد رو قبول دارن نه به عنوان زن، میگن این اصلا علمه. البته توضیح میدن حالا علم قطعی به معنی 100% نه، ولی علم عادی هست. حالا تو امروزه بگو اطمینان هست. بعد وحید میاد میخواد بین اینا قضاوت کنه. واضح شد چجوری شد؟ خب حالا من این عبارات رو بخونم. همون دیگه خب خطرناکی، یعنی سختی اینجا همینه. آقا اتفاقاً همین بحث این که آقا تصویب تخته است، این وسط بحث مصلحت سلوکیه چی میشه؟ دقیقاً تو همین بحث تازه میفهمید اصلا. یعنی به من بگید این بحث این جلسه رو بشنوید و حالا ان شاءالله تفصیلش رو به لطف خدا خداوند ان شاءالله قسمتمون بکنه، تازه میفهمید بزرگان شیعه سر چی دارن دعوا میکنن. یعنی به نظرم تا قبلش اصول که میخونید دارید بازی میکنید، مثلا یه سری مسائل میخونید، مثلا یه سه قول اینجا وجود داره، اونجا دو قول وجود داره، ادله اینه. اونا لازمه ها، اونا لازمه تا به این فهم برسید که مثلا یه میزگر تشکیل بدید، یه مثلا سید مرتضی نشسته، علامه هلی نشسته، امین استرابادی نشسته، وحید بهبهانیه، شیخ انصاریه. واضحه اینا رو دارم بچی اسم میارم، اینا که اسم بردم همشون خیلی دقیق بودا. بتونید بین این 5 تا دیالوگ برقرار کنید. مثلا وحید داره به نمیدونم مثلا امین استرابادی چی میگه، امین استرابادی جوابش به وحید چیه، شیخ انصاری حرفش به وحید چیه، چون هر کدوم یه بخشی از یکی رو قبول دارن. این توی سطح خیلی بالایه. کدوم سطح بالا؟ عمل حوادث الواقع فرج او فی حال رواده احادیثنا. این بزرگان روات، قله های روات نشستن دور یه میز دارن با هم مباحثه میکنن که آقا حضرت حجت گفت کل شیعه در عصر غیبت کبرا بیان سراغ ما چه کنیم، چه خاکی تو سرمون بریزیم. دارن توی سطح خیلی بالا اون سیاست های کلان، اون راهبرد های کلان رو با هم صحبت میکنن، فقط با فاصله 2-300 سال دیگه. واضحه؟ اشکال نداره، اشکال نداره، میگم مشکلی نداره، نفهمیدین حالا توضیح میدم. خب بله، مدرسه هله رو عرض کردم. همین فضای مدرسه هله خصوصا تو شهید ثانی، پسر شهید ثانی صاحب معالم، نوه شهید ثانی که میشه صاحب مدارک، قشن اینا هستش. هر دو فضای علامه هلی، کدوم دو فضا؟ یکی این که اجتهاد و با زن گره زد، یکی اون کاری که توی چی انجام داد؟ رجال انجام داد و عملا از سبک قدما دور شد و یه سبک جدیدی، جدید که میگن تا حد این سبک شبیه ظاهر شبیه کاری که اهل سنت میکرد. خلاصه علامه هلی بنده خدا خیلی رفت گوشه سیبی که آقا تو اجتهاد که گفتی زن، تو روایاتم بررسی استناد و شبیه کاری که اهل سنت می‌کردن کردی، نه شبیه قدمای خودمون. علامه هلی هم خود جواب خودشو داره ها، خب میگم علامه هلی هم دست بسته نیست، ولی خب اخباریون تا می‌خورده زدن علامه هلی رو. بعد وحید اومده از علامه هلی دفاع کرده تو هر دو هیته. حالا ما اصرار نداریم حتما از علامه هلی دفاع کنیم، خب میگم این مباحثه رو یاد بگیرید، هر کدوم باید سر جای خودش. مثلا یکی شو باید تو بحث قطع زن بررسی بکنیم، یکی شو باید تو بحث خبر واحد بررسی بکنیم. واضحه چی دارم میگم دیگه؟ خب یه لحظه کنید. مثلا خود صاد معالم تو معالم اصلا تعریف اجتهاد رو تقریبا همینی که علامه هلی آورده میاره. برید معالم صفحه 327 رو نگاه بکنید، تقریبا همینی که علامه تو تهذیب آورده ایشون هم میاره. 327 چاپ دارالفکر تصحیح آی محمدی. در واقع یا مثلا کتاب چیزه همین صاحب معالم رو نگاه کنید، صاحب معالم یه کتاب حدیثی مثلا فقهی هم داره به اسم منتقل جمان فی، حالا اسم دقیقش چیه، منتقل جمان فی احادیث صحیح ولحسان، این دقیقا با همون مبنای رجالی علامه هلی میخواد احادیث صحیح و حسن رو جدا بکنه. خب عملا خیلی از روایات رو میذاره کنار و این دیگه به من بگید هر زمین از درآمدی رو این در میاره، خصوصا این کتاب. و کاری که صاحب مدارک تو کتاب مدارک الاحکام میکنه، مدارک کتاب فقهیه، صاحب معالم و صاحب مدارک چه نسبتی با هم دارن؟ صاحب معالم پسر شهید ثانیه، صاحب مدارک نوه دختریه، اون میشه صاحب معالم، میشه دایی. درسته؟ این یه کتاب معروف داره به اسم معالم، یه کتاب هم داره به اسم منتقل جمان که شاید کمتر شنیده باشید، ولی اون بحث رجالی و حدیثی و چی میگن فقه حدیثی اونجاه. صاحب مدارک هم کتاب معروفش مدارکه. مدارک چه کتابیه؟ خود صاحب مدارک کتابیه که از اول فقه تا حج رو داره، یعنی همین طهارت و صلات و صوم و زکات و حج و همه قدو داره. خود صاحب مدارک میگه آقا من کتاب جدم شهید ثانی مسالک رو که خیلی معروفه یه ضعفی داره توش، اونم اینه که اولاش یکم اجمالیه، من مدارک رو می‌نویسم که در واقع تکمله‌ای باشه بر مسالک. شما مسالک شهید ثانی رو ببینید یا مدارک که میشه تکمله اون اولاش، عملا برخورد سختگیرانه‌ای با روایات دارن، تقریبا شبیه سخیری که همین امروزه آقای خویی رحمت الله و شاگردانش دارن. نمیدونم کار کردید یا نکردید، مثلا برید ببینید یکی از شاگردان خویی آقای مرحوم آقای آصف محسنی، یکی از شاگردان های خوییه، با مبانی های خویی اومده مثلا بهار رو بررسی کرده، مشرعت ال فکر کنم مثلا مشرعت ال بهار بود همچین اسمی، مثلا برید ببینید مثلا 50 همین از اول باب علم و عقل و این چیزا رو که بهار اول میاره به تبع مثلا کافی، ایشون مثلا توی بابی 50 تا حدیث مثلا دو تاشو نگردشته بقیه‌اش کنار. نمیدونم یه باب قشنگ برید ببینید، همین قشنگ معلومه، همین اولش هم مقایسه کنید واضحه. خب به هر حال این سبکیه که این باعث میشه که اخباریون خلاصه اصلا، البته این وسط دو نفر مهمن، دو نفر دیگه که خیلی الان بررسیشون نکردیم، یکی در واقع محقق کرکی، یکی هم مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی استاد این دو نفره، مقدس اردبیلی استاد صاحب معالم و صاحب مدارکه. مقدس اردبیلی خودش اصلا یکم یه شذوذات روشی داره، مثلا خیلی اجماع و شهرت و این چیزا رو قبول نداره، و مثلا صاحب جواهر یکم راستش بد و بیرا میگه، بد و بیرای علمی ها، بد و بیرای علمی به مقدس اردبیلی میگه که مثلا ایشون روش فقاهتش یکم مرضیه، مثلا سبک مرسوم شیعه نیست، مثلا صاحب جواهر خیلی منتقده ایشونه. حالا خلاصه این که صاحب در واقع مقدس اردبیلی چی کار میکنه، یا محقق کرکی، نه محقق کرکی فضاش با اینا فرق داره، محقق کرکی بزرگ فقه که سبک و کتاباش و اینا خیلی تثبیت شده است، یعنی صاحب معالم و یعنی استاد که مقدس اردبیلیه و دوتا شاگردش که صاحب معالم و صاحب مدارکن، کلن تو فضای فقه شیعه یکم چیزن، خیلی نمیپسندن اونقدری که بقیه رو میپسندن. یکی هم ابن ادریس هلیه سرائر، کلا این چند نفر خیلی نمیپسندن، ولی محقق هلی رو خیلی میپسندن، علامه هلی رو باز خیلی میپسندن، محقق کرکی رو خیلی میپسندن، خصوصا کتاب جامع المباسدش که شرح قواعد علامه است. شهید ثانی رو هم تا حدی میپسندن، ولی یه مقدار نسبت به مقدس اردبیلی و صاحب معالم و صاحب مدارک یه زوایایی وجود داره و یه انتقادات جدی وجود داره. حالا میخوام بگم بس فکر میشه جدی‌تر بشه، ولی این داستانی که تعریف کردید میرسه به اخباریون. اصلا دلیل شکل‌گیری اخباریون یه بخشیش بعضی از مثلا مبانی و شاید بشه گفت حال و هواییه که بر این افراد حاکم بود. اصلا از خرابادی که کتابشو شروع میکنه، بله بله، از سراودی کتاب معروفش فواید مدنی است. حالا ما تو ادامه تو بحثایی که تو همین جنبندی مکاتب فقهی داریم ان شاء الله اینو باز بیشتر توضیح میدیم. همین کتاب معروف فواید مدنی، من همین مقدمه‌شو میخونم، شما ببینید تازه میفهمید داره چی میگه. ببین میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد مثلا شروع میکنه حمد خدا و اینا رو میگه، بعد میگه من چیکار کردم، میرسه تا اینجا. همین مثلا میشه به چاپ جامع مدرسی صفحه 29، مثلا 7-8 خط از مقدمه بیانید پایین‌تر صفحه 29 میگه بلن ما اصلا میگه چی شد من این کتاب، خلاصه یه قرض من از طریق این کتاب چیه، فقط بحث کتاب نیست داد، این آغاز نطفه اخباریگریه، این کتاب قرآن اخباریونه دیگه، رو شوخی میکنم قرآن یعنی کتاب مقدس اخباریون فواید مدنی است، آغاز اخباریگری با این کتابه. میگه چی شد من این کتاب نوشتم، میگه لما اراد جمع من الافاضل
میگه یه سری فی مکه المعظمه قرائت بعض الکتب الاصولیه، میگه یه سری من مکه بودم، یه سری از بزرگان شیعه یعنی فضلا مثلا یه طلب بزرگان نه منظورم این طلبه های فاضل اومدن پیش من گفتن آقا بعضی از کتب اصولیه میگه قرائت بعض پیش کیم رفته، شما میگید پیش کیم رفته، نه اینجوری نگاه نکنید، چیز مرحوم اثرآبادی اتفاقا بود درس خونده بوده، استاد دیده بوده، اصول خونده، خیلی اصول خونده، اتفاقا اگه اشتباه نکنم شاگرد صاحب مدارکه، همین صاحب مدارک الان صحبتش بود، ایشون شاگرد اینه، اصول خونده، فلسفه خونده، کلام خونده، آدم درس دیده، حالا نمیگم ملا به من که مثلا حرفاشم درسته، نه خب حرفای اشتباه خیلی داره، ولی مثل بقیه اخباریون بعد از ایشون دیگه معمولا کم سوادن، معمولا حالا غیر از مثلا بعضیاشون مثل بعضی از بزرگانشون مثل علامه مجلسی اگه فیض و اخباری بدونیم یا مثل صاحب حدائق، اینا خب آدمای با ولی توده اخباریون آدمای در واقع کم سوادی هستند، غیر از اون بزرگان که خب خیلی با سوادن، مرحوم مجلسی خیلی عالیه، خیلی عالیه مرحوم مجلسی، واقعا انسان بی‌نظیریه، با سواد عجیبیه. خلاصه ایشون میگه اومدم چه من اصول بخونم، میگه من جمع کردم یه سری فوایدی که از یعنی اصول مصطفی خودش میگه استفدته من کلام الاتره، یعنی بر اساس آیات و روایات خصوصا روایات یه سری قواعد اصولی جمع کردم، مما یتعلق به فن اصول الفقه و طرف مما یتعلق به غیرهی و سمیتا به فواید المدنیه. ببین خود رحمه سبه داده میگه کتاب من کتاب اصول فقهیه، اینا با اصول فقه برای مرسومش که معتقدن از اهل سنت گرفته شده مشکل دارن، و یعنی میگن مثلا بر اساس روایات میشه یه اصول فقه مطلوب شیعی داشت. به من جوری میگم چقدر با کلاس شد، چقدر خوشتون آمد، چقدر خوب تا الان اخباریون بعد از ایران میگفتید اخباریون اتفاقا با همین زبان قشنگ 2300 سال جامعه شیعه رو درگیر خودشون کردن، آقا ما اصول مطلوب شیعی از متن روایات میخوایم بدیم تحویل شما، چرا برید کتابای اهل سنت رو میخونید؟ تو میتونی مقابل این وایسی. این حالا اینجاش جالبه، میگه من این کارو کردم، سمیت و به فواید مدنیه، دقت بکنید، فی رد علی من قال بالاجتهاد و تقلید ای اتباع الظن، فی رد علی من قال بالاجتهاد و تقلید ای اتباع الظن، این کیه؟ علامه حلی، قال به اجتهاد و تقلید، اجتهاد هم ای اتباع الظن، میگه فی نفس الاحکام الالهیه و هی مجتملتون، یه سری مقدمه داره، مجتمل علی مقدمت و اثنا عشر فصلن و خاتمه. بعد میگه المقدمه، همین ادامه شو دارم میخونم، المقدمه فی ذکر ما احدثه العلامه الهلی و موافقه، این قشنگ معلومه خلافا لموزم الامامیه، ایشون داره اینجوری تقریر میکنه، داره میگه علامه هلی آدم شاذیه، یه فضای شاذی داره، خلافا لموزم الامامیه است. حالا بعدیا مثل کی؟ مثل وحید و اینا اومدن از علامه دفاع کردن، گفتی کی گفته موزم خلاف موزم امامی هست، اینجوری نیست. حالا سعی کردم میگم هی بحث سخت و سخت‌تر میشه. میگه این مقدمه، من میخوام دو تا چیزیو بگم که علامه هلی ابداع کرد. میگه احدثت رو روش میشد میگفتش که مثلا ابداع بود، مثلا ابداع نه چیه بدعت، ابتدع مثلا چجوری باید بگیم ابتدعت، خب مثلا آره یعنی بدعت گذاری روش میشد اینو میگفت، عملا محتوای کتابش اینه که اینا بدعت های علامه نیست، از بدعت رو جایی میگن که مستقیم یه حکمی که تو دین نبوده رو تو دین اضافه کنی، ایشون تو فقه بدعت نذاشت، توی روش فقه هست که اصول فقه باشه بدعت گذاشت، یا تو رجال یعنی تو مقدمات فقه یه بدعتش توی، حالا به قول من دارم حرف چیزو میزنم و اثرآبادی میزنم، من اصلا این قلزتی که ایشون داره به علامه هلی نسبت میده قبول ندارم و اشتباه میکنه، ولی علامه هلی نه اینکه کاملا هم هیچ اشتباه یا هیچ مشکلی نداشته باشه، ایشون میگه دو تا کار اشتباه کرد، میگه احد هما تقسیم و احادیث کتاب نل مخوزن الاصول، شروع میکنه اون مشکل چیشو میگه، مشکل رجالیشو میگه، بعد از ثانی مشکلشیشو میگه، اصولیشو میگه، بعد میگه آقا کل کتاب من اصلا چیه؟ کل کتاب من صاف کردن این بدعتیه که علامه، این دوتا بدعتیه که علامه هلی گذاشت. تقریرش چیه؟ میگه که آقا علامه هلی رفت به سمت فضای اهل سنت،
اصلا چی شد اهل سنت به سمت زنون رفتن؟ چون معصوم نداشتن. ما که معصوم داریم چرا به سمت زنون بریم؟ و فقط و فقط هم شیعه باید به یقین عمل کنه، به یقین نه، به علم عمل کنه. علم منحصر در چی؟ میگم نظام فقاهت مرحوم اسدرآبادی چیه؟ میگه آقا شیعه فقط و فقط به علم باید عمل کنه. اصلا زن حتی زنون خواستم تو شیعه نداریم. منابع فقط و فقط یه منبع داریم. چی؟ کتاب منبع نیست به خاطر مشکل ظواهرش، اجماع منبع نیست، عقلم که منبع نیست، فقط سنت. فقط یه منبع داریم، اون منبع دقت بکنید، اون منبع علم میاره نزن. چه در ناحیه بگید، چه در ناحیه سند، چه در ناحیه دلالت. ایشون اصرار داره هم سند، سند روایات ما علم میاره، هم دلالتش. اینا همه خلاف فضای اصولی ماست دیگه، درسته؟ ما نمیگیم سندش لزومن چی میاره، علم میاره. میگیم بله اگه علم آورد که آورد، مفهوم به قرینه است، ولی خیلی هاش مفهوم به قرینه نیست. بعد ما میریم به سمت خبر واحد، میگیم از باب ظن خاص معتبره، درسته؟ هستید با من؟ این از ناحیه دلالت بود یا چیز بود، سند بود بحث خبر واحد؟ عنایه سنده. دلالت چی؟ دلالت هم ظهور، ظهور هم ظنیه ولی ظن خاصه. ولی این چی میگه اسدرآبادی؟ میگه علمه. اصلا تو کتابش تلاش داره این دوتا رو ثابت کنه که سند روایات علم نزن، دلالتش هم علم نزن، درست شد؟ بقیه هم اصلا حجت نیست، بقیه هم ظنه، حجت اصلا ظن هم حجت نیست. بقیه منظورم قرآنه. مثلا قرآن گیرش کجاست؟ میگه گیرش دلالتشه، دلالتش که ظهور قرآن حجت نیست. گیر چیز چیه؟ اجماع چیه؟ هر کدوم توضیح میده، همون ادله که اخباریون برای رد اجماع دارن یا برای رد عقل دارن. واضح شد؟ خب یه سوال اینجا باید از اسدرآبادی بپرسید، آقا عمل حوادث الواقع رو چی کار میکنید؟ تو که زدید هیچی نموند که، فقط روایات موند که. همون سوالی که طرف از سید مرتضی پرسید، باید یه اسدرآبادی بپرسید. یعنی اگه دروم میزه که گفتم، دروم میزه کیا بود در حواستون باشه؟ سید مرتضی است. اگه بخوایم از هر کدوم یه نفر رو بذاریم، سید مرتضی است، علامه هلیه، امین اسدرآبادیه، وحید بهبهانیه، شیخ انصاریه. به من بگید یه نفر دیگر رو باید اضافه کنی، آی بروجردی هم باید اضافه کنی، چون حرفای خاصی داره اینجا. ولی ما امروزه باید از کمالات همه این استفاده کنیم برای ما. 6 نفرشون بردم، درسته؟ با یوروجردی ما 7 نفریم که به عنوان نماینده فقه حکومتی باید بیایم دور این میز بشینیم حرف بزنیم. اصلا فقه حکومتی یعنی امروزه به تناسب مکان و زمان ما چجوری میخوایم عمل حوادث و واقع رو جواب بدیم، و اینم تراث ماست و اینم بزرگان ما و تجربه ما. ما باید از دل اینا محکمات اینا رو در بیاریم، از اون محکمات تخلف نکنیم، به خلاف متاسفانه فضایی که مثل این حالا اسم بیارم نگارم این نمیدونم اسم بیارم یه سری از این کسایی که استاد ندیدن و چی ندیدن و میان کتاب می نویسن و فقاهت و اینا حرف می زنن و دیگه متاسفانه هستن دیگه، بده شکن. خب ما باید محکمات تراث رو حفظ کنیم، البته تا جایی که میشه ابتکارات و ظرفیت های ناپیدای تراث منابع را هم احیا بکنیم، تو اون شکلی نیست، ولی خروج از منابع و خروج از محکمات سبکشیه نباید داشته باشیم. خب سوال سید مرتضی از اسدرآبادی، تو عمل حوادث الواقع چی کار میکنی؟ جواب اسدرآبادی چیه؟ اسدرآبادی خودش میفهمه کافی نیست روایات. خب برای روایات هی تلاش میکنه بگه آقا اینجا شو راست میگه. ببین دو تا جواب میده. یه جوابش اینه که آقا تا میتونید ظرفیت های روایات رو بالفعل کنید، ازشون دیگه افراط میکنه. چیکار میکنه؟ مثلا میاد تقریبا همه روایاتی که تو کتب اربعه و حتی در بعضی از غیر کتب اربعه همه اینا رو حجت میکنه. میدونی چون فقط روایات دستش مونده، میخواد همه رو، میفهمید داره چی کار میکنه، داره هی میخواد سرمایه خودش رو بیشتر بکنه، هی میاد همه اینا رو سندش رو میخواد درست کنه به زور. ما که میگیم ظرفیت ناپیدا باید ظرفیت باشه، نباید ما دیگه به زور بیاییم مثلا بگیم نه تو داری یه حرفی میزنی. بابا دیگه روایت خیلی مشکل داره، بعضی از روایاتی که تو کتب عرب هست مشکل جدی داره. حالا بعضی که میگن من خودم قائلم خیلی کمه این بعض، ولی خب اثراتی خیلی داره. تازه اثراتی به کتب عرب هم اکتفا نمیکنه، سراغ اگه اشارت کنم مثلا فقه الرضا و سراغ نمیدونم یه سری کتابای دیگه هم میره. حالا الان دقیق تو ذهنم نیست اثراتش، ولی یه در اخباریون که اصلا به کتب عرب اکتفا نمیکنن، تقریبا هر کتابی از قدما رسیده باشه همش حجت میکنن، دلالتش هم میخواد قطعی بکنه. این حدش که داره تلاش، ببین راستش اینه، یه مقدار شهید ثانی رحمت الله علیه، صاحب معالم رحمت الله علیه و صاحب مدارک رحمت الله علیه و تا حدی مقدس اردبیلی، اینا یه مقدار زیاد روی چیز روایات زیاد گذاشتن کنار، انصافا خیلی سختگیری کردن. خود علامه هلی هم یکم سختگیری داره، ولی باز علامه هلی خوبه تو فقهش با قرائن هی اونا رو درست میکنه، استفاده میکنه. یعنی حرفی که علامه هلی زد و بیشتر شهید ثانی رحمت الله این بزرگان عمل کردن، یعنی خیلی روایات گذاشتن کنار. علامه هلی خیلی از اون روایاتی که میذاره کنار رو با یه سری قرائن برمیگردونه تو فقه. اینا نه، فقهشون به خاطر اینکه تفریحات اخباریون اینه، مثلا یه جای شهید ثانی تو مسالک میگه خب برای مسئله که روایت نداریم پس طبق اصل اینجوری میشه، اینا میگردن روایتشو پیدا میکنن میگن روایت تو نگشتی، راستم میگن. جوامع قوی فقهی روایی خودن اخباریون تلاش کردن دیگه، نوشتن دیگه. خب اگه این جوامع دست شهید ثانی بود فقهاتش قطعا قوی تر میشد. اینا دیدن مثل شهید ثانی و این بزرگواران یه مقدار تتبعش اونجوری که باید باشه نیست. البته اینا میگم زیاده روی کردن ها، شهید ثانی یه سری روایت رو که میگه نیست یعنی قبول ندارم اصلا اینو به عنوان روایت، اصلا یه بخشش هم پیدا نکرده راستش، یعنی یه سری روایت هست واقعا به مبانی رجالی شهید ثانی هم درسته ولی ایشون پیداش نکرده. خب جوامع مفصلی دستش نبوده دیگه، واضحه چی دارم میگم. یک تفریحات اخباری اون بگردید مثلا شهید ثانی گفته لیست، میگن نه هست، بیاین 10 تا لیست میکنن هست. از اینا میگم زیاد روی دارم، مثلا یه روایت بیرفت به زور میخوام بگن اینجا روایت داریم، مثلا میگن یه جای بیرفت پیدا میکنم میگن این روایت اینجا، بابا دیگه اون ربطی به اینجا نداره. اما خب یه قدری هم درست میگن و انصافا زحمتی که برای جمع روایت فقهی کشیدن خیلی زحمت مهمیه. حالا نه اینکه لزوما قبول کنیم هر روایتی که آوردن، ولی انصافا کاری که بهار کرد خیلی عجیبه، کاری که صاحب وسائل کرد خیلی عالیه. حالا بهار البته بیشتر تو فضای غیر از فقه و وسائل هم که تو فضای کاملا فقه، کاری که فیض کرد خیلی عالیه، خصوصا کاری که دیگه صاحب حدایق کرد چیز عجیبیه. به من بگید حدایق مبناش اخباریه و غلط مشکل داره، ولی تو جمع روایات انصافا خیلی بیشتر از وسائل هم بهتره. من به عینه چند جا دیدم که خب حالا آقا جواب اولا برو بگرد پیدا میکنی انشالله، بعد خودش میگه البته یه جاهایی هم پیدا نمیکنی دیگه، اونجا چیکار کنی؟ توقف. میگه روایاتی داریم که تو اونجاها توقف بکن. یعنی دستگاه فقاهتی اخباریون عملا میشه چی؟ روایت توقف، روایت احتیاط. دستگاه مثل سید مرتضی چی شد؟ اون شاخصش الدلیل العقل. شاخصه چیز چی شد؟ علامه هلی ظن المجتهد. شاخصه اخباریون میشه چی؟ نه روایت احتیاط، یعنی دوگانه روایت احتیاط. به خاطر بحثای توقف یادتونه تو براءت اخباریون چی میگفتن؟ اینو بعد از المجاز مثلا یادتون باشه، ما میگفتیم براءت عقلی در شبهه تحریمیه، یادتونه؟ یادتون نیست اینا رو؟ خلاصه ما میگفتیم براءت عقلی، اونم گفتن احتیاط. احتیاطشون همینجا ریشش اینجاست، تو دستگاهشون بفهمی میفهمیدن چیکار میکنن. خب بعد از اخباریون کی اومد؟ اصلا بگم این وسط همه اخباری بالا پایین داره. مثلا یه عبارتی من خیلی عجیبه از چیز پیدا کردم از علامه مجلسی تو مرآت العقول جلد 1 صفحه 100 داره، اون روایت تفقه فی الدین هست، روایت معروف فتفقه فی الدین، اونو داره معنی میکنه. میگه آقا علامه مجلسی ها داره میگه تفقه در دین یعنی چی؟ میگه تفقه به تحصیل الیقین فی ما یمکن تحصیل و فی و به ظن شریفی غیره. این حرف از علامه مجلسی برای من خیلی عجیبه، یعنی هنوز جا داره که تحقیق کنیم ببینیم علامه مجلسی دستگاهش چیه. میگه آقا تفقه در دین یعنی تحصیل یقین در اون جاهایی که میشه و ظن شری در اون جاهایی که نمیشه. هست در آمدی میگه اصلا ظن مطلقا چیز نیست، این خیلی جور این عبارت باید با آفلا نوشته، ولی چون این عبارته من هنوز نمیتونم مطمئن بگم علامه مجلسی خیلی مخالفت با اخباریون داره، خیلی، تا جایی که بعضی ها گفتن مثلا اخباری نیست، نه علامه مجلسی اخباریه، ولی دستگاه فقاهتش چیه نیاز به کار بیشتر داره، من هنوز اون تحقیق تخصصی رو انجام ندادم. حالا به هر حال اخباریون وحید که میاد با چی شروع میکنه؟ اصلا تمرکز وحید رو همین حرفاست، همین اول فقاعده حائریه وحید رو بخونید، همین فضاهاست که میخواد بین دقیقاً دعوایی که استرابادی با علامه حلی داره وحید بهوانی میخواد قضاوت بکنه، که معمولاً قضاوت ها به نفع کیه؟ علامه حلیه. از این وسط مسطا یکم علامه حلی رو هم تقریرای بهتر میکنه ها، یعنی این وسط مسط حرفای، یعنی میگه بله درسته علامه حلی هم یکم شدید گفت مثلا، ولی خب منظورش این بود، واضح شد؟ این وسط برای اینکه تبیین کنه چی شد علامه حلی و رفت سمت ظن المجتهد، چرا ظن المجتهد، چرا حرفای اخباریون خیلی درست نیست که ما روایاتمون مثلا جواب همه چی رو میده، یه مقدار اینجا اندیشه چی سر در میاره؟ انسداد، که میگه بابا اصلا زمان یعنی وحید رو میکنه به استرابادی میگه مثلا چی بهش میگه، مثلا میگه ملا امین، نمیدونم ملا محمد، زمانه ما زمانه ایه که اصلا نمیشه به اون علمی که تو میگی، اصلا رو بودی کسی بود که میگه فقط علم، اصلا زن هیچی، میگه او اصلا زمانه ما زمانه نیست که بشه به علم اکتفا کرد، به یه سری زنون باید تن در بدی. آروم آروم از اینجا انسداد ریشش تو کار چیز هست، ریشش تو کار ریشش تو کار صاحب معالم هست، صاحب معالم ذیل حجیت خبر واحد، در واقع تقریبا اولین عبارت های جدی شیعه که فضای انسداد، به این انسداد در کجا متولد شد دقت بکنید، در توجیه کاری که علامه حلی کرد، یعنی برای بعد از علامه حلی، شما خودتون بذارید جای بعد از علامه حلی، مثلا خودتون بذارید جای شهید ثانی، جای شیخ بهایی، جای صاحب معالم، جای اینا بذارید خودتونو، آقا چرا علامه حلی بحث زن رو آورد تو کار، چرا تو روایات اون کارو کرد، چرا شیبه قدما رو نرفت، چرا شرایط تغییر کرد، جواب اصلی روح جوابی، حالا آیا واقعا توجیه درستی از زمان علامه حلی هست؟ یه حرفه این که این بزرگواران مثل شیخ بهایی تو مشرق الشمسین، مثل صاحب معالم تو همین صفحات مثلا 268-269 یا بسه جدید بودا، مثل اینا میخواستن تبیین کنن که آقا چرا علامه حلی تو اصول تو اجتهاد رفت سمت زن، تو روایات و رجال هم رفت سمت اون فضاهای یکم شبیه اهل سنت، چرا؟ میان آقا زمانه عوض شده، خب این زمانه چقدر عوض شده؟ آروم آروم رفتن به این سمت که آقا زمانه خیلی عوض شده، خیلی زمانه بدی شده، آقا بد زمانه شده، چرا بد زمانه شده؟ چون اصلا راه کسب علم در معظم ابواب فقه سد شده، آروم آروم انسداد از اونجا ریشه گرفت، اینجا متولد شد، به من بگید یکم خوب متولد نشده، یه ناقص الخلقه. حالا تو بحث انسداد رسیدیم به جنبندی انسداد، مثلا خوف کردم که این بحثا رو باید چه بلاشو تو اصول مظفر بگم، چون این بحثا بحثای خیلی سطح بالایی قشنگیه، بعضی وقت میگم نگم حیف تا نفهمید رسائل چیکار میکنه، شما ساعت این حرفو بشنوید تازه میفهمید رسائل داره چیکار میکنه، نمیرید حاشیه بازی کنید و همینجوری مثلا متن بخونید و مثلا رسائل نمیخونن، متن رسائل میخونن، رسائل خیلی کتاب عجیبیه، خیلی، من درباره کفایه اینو نمیگم، درباره رسائل میگم، رسائل خیلی کتاب ویژه‌ایه، واقعا ویژه‌ست، چون در فراز این مناظره داره جمع‌بندی میکنه، به نظرم یه سری از اصولی اصلا تو باغ این مناظره نیستن که دارم عرض میکنم، الان شیخ سوار بر این مناظره است، حالا ضعفایی هم داره، به من بگی من یه سری جام انتقاداتی به شیخ دارم، اینجوری نیست که بگم الان جمع‌بندی شیخ هم جمع‌بندی نهایی نمیدونم، به نظرم میشه بهترش هم کرد، با همین گفتم مبادای بروجردی رو اضافه کنیم به اون مناظره، بعد تازه خودمون بیایم یه جمع‌بندی نهایی بکنیم، به نظرم یه راه هفتمی باز میشه، فقه حکومتی و اصول فقه حکومتی بر مبنای این کمالات این شیش فضای کلیه. خب یه با سریع‌تر جمعش بکنیم، بله به خاطر همین تو عبارت‌های وحید شما بحث ظن المجتهد رو پررنگ میبینید یا کمرنگ؟ پررنگ. انصداد پررنگه یا کمرنگه؟ نه اون نیم رنگه. چرا؟ چون انصداد یه دلیل، یه استدلال، یه ترسیم فضا برای تبیین ظن المجتهد بود. بعد میاد تو کار کی خیلی پررنگ میشه انصداد؟ شاگرد وحید کی؟ یه نفر که انصداد دیگه همه تو میرزای قومی. میرزای قومی این دلیلی که یکی از ادله اون فضای زن رو مشهده اصلا میاد اصل میکنه، خیلی محوری میکنه. یه جوری امروز شما فکر میکنه آینسه یه نفر تو کل تاریخش یه انصدادی بود، اونم میرزای قومیه. نه با کلی انصدادی داریم ما. فقط انصداد میگم کم و زیاد داره، اغراضش متفاوته. از بعضی ها انصداد رو بگیری باز ادله دیگه برای فضاشون دارن. فرض کن شما انصداد رو بگیری، آیا زن المجتهد باقی نمیمونه؟ اینجاست که یه عبارت مهم از مفاتیح اصول باید براتون ببین. من یه عبارت مفاتیح خیلی عبارت طلایی میدونم. مفاتیح کیه؟ صاحب مفاتیح سید مجاهد. سید مجاهد کیه؟ پسر صاحب ریاضه و مادرش دختر وحیده. یعنی صاحب ریاض که شاگرد وحید بوده دختر وحید رو میگیره، فرزند اینم چه سید مجاهد. سید مجاهد پسر صابریاده و مادرش هم که دختر وحیده، خودش هم داماد سید بحرالعلومه. اصلا این سید خواسته دیگه اساسی اسم و نسب دار. اینو برای این گفتم که تو عبارتش میگه جدی یعنی کی؟ وحید. سیدان الاستاد یعنی کی؟ بحرالعلوم. ولدی والدی کی میشه؟ صابریاز میشه. سید مجاهد دایره المعارف عظیمی تو اصول می‌نویسه به اسم مفاتیح الاصول. کتاب بی‌نظیری، من چند بار ازش تعریف کردم، دیگه بیشتر از این تعریف نکنم. میگن حتما یه پولی چیزی از سید مجاهد برسه ان شاءالله یه تفضلی به ما بکنه ایشون. خیلی انسان شریفی بوده. واقعا مجاهد یعنی عالم انقلابی بوده. به من بگی اصلا بی‌نظیر بوده. عالم بوده، اصلا کتاب فقهیش از اصولش از بی‌نظیره. انقلابی هم بوده که رفته فتوای جواد با روس داد و خودش هم رفته تو میدون قیام لله و اینا. البته قاجار خیانت میکنه و شکست میخورن و مردم خیلی بد و بیرا بهش میگن و دیگه از قصه و اینا بنده خدا فوت میکنه به رحمت خدا میره، عملا شهید میشه. سید مجاهد واقعا اصلا مجاهد بودنش هم بخاطر همین بوده. سید مجاهد یعنی یه کسی که انقدر آخوند باشه، انقدر خانواده علمی اصل و نسب داره که مثلا دیگه باید بچسبه به حوزه، اصلا تکون نخوره حوزه رو بگردونه و وجوهات و اینا، پو میشه میره جنگ. یه چیز عجیبیه. خدا رحمتش کنه ان شاءالله. حالا مفاتیح الاصول چاپ افتضاح سنگی که ان شاءالله یکی از اساتید با یه تیم بزرگی سعی دارن اینو تصحیحش کنن، شما هم کمکشون کنید. مفاتیح الاصول چاپ سنگی که تو سی دی هست صفحه 452. اصلا من بخونم براتون. میگه بله اما اذا ظن المجتهد المطلق، یکم سخت داده یعنی دیگه الان من با فراز یه پیچ و تاب تاریخی میره بالا، خیلی دیگه تاریخیه یعنی قشنگ باید بفهمید، خیلی باید دقت بکنید. میگه اما اذا ظن المجتهد، میگه اگر ظن پیدا بکنه کی؟ اما اذا ظن المجتهد المطلق بعد از استفراغ وسعه و بذل جهدهی علل وجه المعتبر. حالا این علل وجه المعتبر یعنی چی؟ سریع ده دوستان اینو میگن علل وجه المعتبر یعنی چی؟ یعنی مثلا زنون خاصه. حالا در ادامه میدید نه اتفاقا این اهم از زنون خاصه و غیر خاصه است. به حکم من الاحکام، ببین داره چی میگه. میگه اگر زن پیدا بکنه یه مجتهد مطلقی که استفراغ وسع هم کرده و بذل جهد اینا کرده علل وجه المعتبر به حکم من الاحکام شرعی فرعیه، میگه فاین کان ذالک الزن. حالا اینجا دقت کن، همون که گفتم اگر زن خاص باشه که همه قبولش دارن، زن خاص معنی که شارع آن زن رو معتبر کرده، اگه زن ردی باشه یعنی شارع ردش کرده مثل قیاسون هم همه قبول دارن، نه این وسط حکم چیه؟ در دقیقا داره همین رو ایشون اینجا میگه. میگه این کان ذالک الزن، پس این یک امکان از آنه کردن به ما ثبت حجیت او شرعن بالخصوص فلا اشکال فی جواز اعتماد علیه. واضحه؟ این یعنی زنون خاصه به معنای شیخ انصاری. بنویسید بالخصوص یعنی زنون خاصه به معنای شیخ انصاری. چون من دیدم حتی اساتید زیادی این عبارات رو تحریف میکنن راستش، چون شیخ انصاری رو همه بلدن، این عبارات رو میشه تعبیر میکنن انگار اما حرف شیخ انصاری نه، با این حرف شیخ انصاری این نیست. خب واضحه اینجا این فهم کنه این فلا اشکال فی جواز. من اینو خودم سر یکی از درسای خارجم بردم، مثلا استاد من خودم متحیر شدم، مثلا اولین بار اینو میدید مثلا چیه این داره چی میگه. این به خاطر اینه که معمولا به تراث قبل از شیخ انصاری خیلی توجه نمیشه متاسفانه. استادای خیلی بزرگ کم یه وقتایی کم عنایت دارن، حالا خیلی یه زیادی هم عنایت دارن، من به ذات کلی نمیکنم، ولی به هر حال تیپ اساتید مختلفه دیگه. بعد این اثر میذاره رو تفسیر رسائل. رسائل رو تازه بفهمی چی کار کرده. من خودم معتقدم تدریس رسائل باید قشنگ تو بستر همین تاریخی که این جلسه دارم میگم باشه، تا بفهمی تازه رسائل داره چی میگه، در دعواش با کی هستن، دعواش نمیفهمی با کیه خیلی وقتا. خب میگه فهم کنه این فلان که هیچی. و این دو و این کنه مما مدعف شریعه من جواز اعتماد علی بالخصوص، خدا رو شکر مثالم میزنه که از زن الحاصل من القیاس، اینم فلا اشکاله. ببین پس اون فلا اشکال، اینم فلا اشکال. پس چی اشکال؟ حالا این سه و این لم یکن من الامرین، یعنی اون وسط. حالا ففید ببین ففی جواز الاعتماد علیه اشکالون، اشکالون یعنی در واقع دو قول وجود داره، اشکالون یعنی دو قول وجود داره. و یتفرع علی مسئله، میگه این متفرع بر مسئله اصالت و حجیت زن. مسئله چی؟ دقت بکنید، اصالت چی؟ اصالت حجیت زن یا اصالت عدم حجیت زن؟ چی از چه خنساری بلدید؟ شما از شیخ انصاری اصالت عدم حجیت زن بلدید که جوابتون تو این وسط چیه؟ اینه که حجت نداره دیگه. اما قدمای ما، قدما که میگم یعنی همین بعد از علامه حلی به بعد و بعد از اخباریون، خصوصا بعد از وحید، این مسئله داغ شد که آقا آیا اصل عدم حجیت زنه یا اصل حجیت زنه؟ بعد گفتم کدوم زن؟ حالا الان میخونم میبینید. وقد اختلف فیها فضلاء عصرنا علی قولین. قول اول چیه؟ ان الاصل فی الزن عدم الحجیه، ان الاصل فی الزن عدم الحجیه. این یکم نفس راحت کشید، درسته؟ این چیزی که بلدی، این همونی که شیخ انصاری میگه، درسته؟ و عدم صحت العمل بهی مطلقا، مطلقاشو تفسیر میکنه. دقت بکنید، مطلقا رو نباید مثل اخباریون تفسیر کنید. اخباریون که میگن مطلقا یعنی هیچ ظنون خاصه ای نداریم، ولی مطلقای اینا ولو کان فلانه، یعنی اینا که شکی ندارن که اگر شارع خصوصا اون یک شبه یک بود فلا اشکاله. این مطلقای اینا حرف اخباریون نیستا، بلکه تفسیرش همین ولو کانه. حالا ولو کانه رو بخونید، ولو کان زن و مشتهد و جامول شرایط، یعنی برخلاف کی؟ برخلاف علامه حلی. واضح شد؟ میگه عدم صحت ولو این که اون زانش یه آدم خیلی خاصی باشه، مثلا آقای بهجت باشه. خوبه شما آقای بهجت رو در نظر بگیرید، بگید من یه خیلی تلاش کردم مطمئن نشدم، ولی 80% به نظرم حکم خدا اینجا اینه، اینم به درد نمیخوره. خوبه؟ قبول نه. بعد این حرفش کیه؟ حرف وحید و حرف شیخ و همه تا امروز همه همین رو میگیم، تو هر مذکر هم همین رو خوندید. بعد استفراغ وسعهی، اینا ادامه داره یا یکیش خاموش شد؟ چی شد؟ بعد استفراغ وسعهی و بذل جهدی که نفس اکانه. حالا کیه؟ قائلانش کیه؟ و هوه لسید الاستاذ. این کیه؟ بهرونه. و طائفتون من المعاصرین، حالا این کیه؟ طائفتون من المعاصرین، منم کسی رو پیدا نکردم، باید بگردیم دقیقا اونجا ببینیم مثلا کی میتونه باشه طائفتون من، چون قطعا که حالا بخونیم ببینید یه سری که مشهورا ما میشناسیم نیست، چون اون یکی معمولا قوله میگه و اینجاش دقت کنید، میگه و یستفاد و استفاده میشه از کی این قول؟ از کی؟ سید مرتضی. حالا این برداشت ایشون از سید مرتضی، ما باید بریم آثار سید مرتضی رو بگردیم ببینیم برداشت ایشون درسته یا نه. انصافا اون تأکیدی که سید مرتضی رو علم داشت موافقه همینه، آره، ولی یه عبارتایی هم وجود داره که یه حرفایی بشه زد، خصوصا اینکه چیو قبول نداشت سید مرتضی؟ خبر واحد و حجت نمیدونست. اینا همه میخوره به این. آره. و ابن ادریس اینم میخوره. چرا گفتم ابن ادریس؟ کاملا تو فضای مکتب فقاهتی سید مرتضی. و ابن براج اینم میخوره، چون ابن براج هم جزء یه نهله‌ای داریم بعد از شیخ طوسی و سید مرتضی که معروفن اینا سید مرتضی ان نه شیخ طوسی. ولی محقق، حالا محقق من خودم یکم شک دارم، ولی به هر حال ایشون فرموده محققه، منظورش محققه هلیه دیگه، محققه هلی باید بررسی بشه. خب ایشون هم گفته یوسفات و مقدس اردبیلی، من مقدس اردبیلی هم خیلی شک دارم، ولی خب اینا فعلا باید پرونده باشه، تمرکز کنیم رو فقاهت اینا تو تمام کتب فقهی اصولی رجالیشون ببینیم چی در میاد. ایشون ولی آدم خیلی قویه، یعنی ایشون که گفته و صاحب مدارک اینا رو میگم، این سه نفر محقق مدثر حساب مدارک میگه و کذا یستفاد و هازا من ذخیره و الوافیه، که دیگه همین فضای کتابای زمان اخباریونه. حالا باید ببینیم چقدر اینا درسته دیگه، وافیش تا حدی دو فعلا ففل اول ولش ولی یه سه چهار خط بیاین پایین دیر شده. از ثانی چیه؟ ان الاصل قول دوم ان الاصل فی ظن الحاصل. ببین پس بحث سر حجیت ظن مطلقا نیست، بحث سر حجیت ظن مشتهد بعد از سفر بوس همه اونا در غیر از اونجایی که ظن خاصه، یعنی دلیل داریم که باشه یا نباشه، یعنی بحث میره رو زان به ما و زان، یعنی اون زان اینجا موضوعیت پیدا میکنه. شما تا حالا از شیخ انصاری دستگاهی که خونده بودید تا حالا جایی بود که بگن آقا زان موضوعیت داره؟ اینکه کی زن پیدا بکنه مهمه. تا حالا هرچی خوندید به چی زن پیدا بکنیم مهمه، البته حتما باید مشتهد باشه برابا، ولی مشتهد باید بره مثلا خبر واحد، یعنی اون مزنونه به چی زن پیدا کنیم. اینجا کی مهم میشه؟ زان مهم میشه. میگه اگه زانش مشتهد به جامع شرط استفراغ بوسو همون کارا رو کرده باشه بعد از روزی و بعد جهده فی نفس لحمه شرعی فریه الحجیه هست، حجیته و لزوم العمل بهی کما ان الاصل. حالا مثالی میزنه طهارت و فلان و اینا. حالا اینا کی هن؟ و هو لجدی، جدی کیه؟ وحید. شما اصلا وحید رو خیلی اینجوری نمیشناختی، حتی جلسه قبل همین جلسه اینا رو توضیح دادم از یه زاویه دیگه بود. و والدی، والدی علامه که کیه؟ سابیاز. اینا خیلی مهمه این میدونی یعنی چی؟ یعنی باید یه تحقیق رو ریاض بکنیم از این زاویه که آقا این اختلافه کجای ریاض خودشو نشون داده. یعنی کتاب فقهی سابریاز رو بذاری همین ریاض با مثلا فرض کن کتاب یکی از اون بزرگانی که مثلا فرض کن مثل شیخ انصاری، حالا از بعدیا بگیم، اینا رو مقایسه کنیم ببینیم آقا اینی که قائل به ظن الفقیه ظن المشتهده اون شیخ انصاری که قائل نیست، این کجای فقهشون اثر گذاره که قطعا اثر گذاره. این کاریه که بله خیلی نازل، خیلی نازل. حالا یه حرفای جو وجود داره من فعلا طبیعه میکنم. خب والفاضل القومی، فاضل قومی کیه؟ میرزا قومی دیگه، میرزا قومی که اصلا پدر جد این حرف هاست دیگه، یعنی کسی که بگه انسداد یه قطعا این حرفا رو میزنه. این انسداد یکی از مشهورترین ادله ایه که نتیجهش حجیت ظن المشتهد با تو همین فضاست، ولی ما غیر از انسداد هم ادله دیگه داریم، یعنی یکی باید به انسداد هم نباشه باید به انفتاح باشه. این دلیل ها رو مثلا شیخ انصاری تو آخر جلد یک آورده، دقیقا همون جایی که خیلی مهمه و خونده نمیشه، جز محدوده حذفیه. خیلی عجیبه. و سید کاظمی و ربما یوسفادو میگه حالا چه بسا این یوسفادا رو میگه، یعنی چون قبلی ها مسئله براشون واضح نبوده ایشون نمیتونه خیلی قسم از عباس بخوره، اونا رو مطمئن میگه چون باباشه پدرزنشه اون یکی جدشه میدونه نظری میگه واضحه. این خیلی مهمه، طرف بزرگی که زیسته بین اینا داره گزارش میده، شما برید این مبنا رو عمرن میتونید به این راحتی از ریاض به دست بیارید، پسرش داره تصریح میکنه دیگه خیالت راحت. بعد اون دقت عبارت ایشون اینه که آقا اونایی که من خودم یقین ندارم میگه رو بابا یستفاد و این منر کی به نظرتون الان باید بگه؟ یه نفره که باید بگید دیگه کی؟ این مبنا ظن المشتهد باید ایشون کی به اسم بیاره؟ علامه رو دیگه، من العلامه فی المختلف و غیره و شهید فی الذکرا اینو من نمیدونم، شهید و مطمئن نیستم مثلا، و صاحب معالم و غیره. ما رسال معالم هم با من اینجوریه. خب دیدید حال چیه؟ حالا میرسه به میرزای قومی. میرزای قومی که به بحث انسداد مشهوره، تمرکز دلیل همین زن المجتهد انسداد. حالا میره جلوتر آروم آروم میرسه به صاحب جواهر. صاحب جواهر حالش چیه؟ یه تحقیق جدی میخواد. صاحب جواهر خیلی مهمه اینجا چی میگه. میرسه به شیخ. شیخ عملا این حرفا رو خیلی قبول نداره. قبول هم منظورم که این به این فضای قالب بین وحید تا شیخ چیه؟ زن المجتهد و انسداده، یا انسداد به عنوان دلیل بر زن المجتهد. حالا یه دمت مخالفن، ولی شیخ مقابله این هاست. دستگاه شیخ فقط زنون خاصه رو قبول داره، درسته؟ حالا همون سوالی که از سید مرتضی پرسیدیم، هی بعد از همه طول تاریخ شیعه بپرسید آقا چی کار میخوایی کنید؟ شیخ چی کار میخوایی بکنید؟ جواب شیخ چیه؟ اصول احمدیه. به خاطر همین اولین نفری که یه باب جدی تو اصول احمدیه داره و فصل هم میپردازه، قشنگ معلومه تو قشنگ میفهمه کجای تاریخ فقاهت وایساده شیخ انصاری. دستگاه شیخ انصاری در یک کلام چیست؟ زنون خاصه اصول احمدیه. ایشون البته زنون خاصه هم خوب میپردازه ها، خوب میپردازه، منظورم خوب به معنای کمی بوده نه کیفی، یعنی مفصل میپردازه. ولی متاسفانه ماجراهایی هست که ایشون بعضی از زنون خاصه رو تو اصول خیلی از کار میندازه، مثل اجماع، حتی مثل خبر واحد. ایشون عملا خبر واحد و اجماع و اینا رو، البته این مقدار تقریبا از اینکه شیخ تو رسال چه میکنه متفاوته، ولی بعضی از این زنون خاصه هم از خاصه بودن میدازه، میگه آقا اینا زنون خاصه نیست، بلکه فقط به اطمینانی از اینا میشه عمل کرد، نه به زنی اینا. پس این که شیخ دقیقا تو زنون خاصه کدوما رو میپذیره نمیپذیره اختلافه، این که چگونه میپذیره، آیا تعبدی به عنوان زن خاص یا به عنوان فقط اطمینانی، این یه قصه است. اصول عملیه شیخ خیلی دیگه چاقه، یعنی چاق نمونه بودو من منفی ها، از یکم به من بگی منفی، من کاره نیستم، صاحب جواهر گفته، میرم به صاحب جواهر، صاحب جواهر اعتراض میکنه به شیخ همسانه، میگه آه شنو هازه، این عبارت معروف صاحب جواهره چیه چه خبره، استصحاب رو میگه، میگه نه شیخ همسانه رو اصلا بخونی تو استصحاب کلی در واقع مطلب و نکته و در واقع اینا میگه. خلاصش صاحب جواهر اعتراض داره به شیخ انصاری، البته با اینکه فقیه میدونش، بعد خودش هم ایشونو میذاره، میگه شیخ انصاری ایرانی بوده، شاگردای خود صاحب جواهر عرب بوده، تو کتابش هم چند بار بعد بیرا به بعضی از فقها میگه، میگه این فقه العواجمه، یعنی یه کسایی که عربی بلد نیستن مثلا دارن برای ما استظهار میکنن، برو با ما به درجات عربی ما میفهمیم چی داره میگه. فقه العواجمه یکی از پرشایی که صاحب جواهر تو خود جواهر به چند نفر میگه، حالا نگم به کی میگه. بعد با این حال شاگرد عرب صاحب جواهر هم انتظار داشتن بعد بعضیشون اونا بعد صاحب جواهر چیز بشن، خیلی شیخو تعویل نمی گرفتن، به خاطر این صاحب جواهر شیخو خیلی بزرگش میکنه و یه مقدار ناراحت میشن یه عده‌ای، حتی این تقوای فوق فوق العاده صاحب جواهر میرسونن. شیخ با اینکه ایرانیه، با اینکه مثلا یه سری مسائل داخلی حوزه نجف و اینا هم هست، میاد شیخ محور میشه و دیگه حرفای ایشون مدار میشه. بخوایم یه نفر رو بگیم از این فضایی کم یه تفاوتایی داره، خصوصا آقای بروجردی رو بدیم. آقای بروجردی چی کار میکنه؟ آقای بروجردی خصوصا دست میذاره میگه آقای شیخ انصاری شما یکم زنون خاصه رو خیلی پرداختی ها، ولی زدی داغون کردی، مثلا اجماع رو شهرت و مثلا خبر واحد و اینا رو خیلی دیگه مثلا از زنون خاصه بودن تقریبا انداختی، حالا میگم تقریبا چون تقریبا مختلفه. آقای بروجردی با یه ایده میاد جلو که اونا رو احیا بکنه. با چه ایده ای؟ با یه تحقیق تاریخی تو تاریخ حدیث شیعه که معروف به بحث اصول مطلقات، که حالا سر جاش تو بحث شهرت و اجماع و اینا باید قشنگ ایده ای بروجردی رو بگیم، بحث خیلی مهمیه. نتیجه اون ایده های بروجردی، نتیجه اون تحقیقات تاریخیش تو تاریخ روایت، تحقیق های بروجردی تو تاریخ حدیث شیعه است، چیه؟ نتیجهش احیای شهرت به عنوان زنون خاصه است. حالا بگیم زنون خاصه یا مثلا اطمینان آور، حالا اونش یکم توش میشه صحبت کرد، یعنی زنون خاصه ای که ما تعبدن بپذیریم، یا بگیم نه شهرت به یه حد اطمینانی خیلی هاش میرسه، شهرت رو احیا میکنه، اجماع رو احیا میکنه، خبر واحد رو خیلی احیا میکنه، با اون بحثایی که تو رجال داره سند خیلی از اینا رو احیا میکنه. کلن کدوم منبع رو احیا میکنه ایشون؟ همین هایی که گفتم، منبع سنت رو احیا میکنه دیگه. آی بروجردی دوست داشت ظرفیت های قرآن کار کنه، ولی خیلی مثلا چیزش حرفش رو زده آی بروجردی، ولی خیلی چیز ویژه‌ای از ایشون نمیبینیم. عقل نه، عقل و حرف خیلی خاصی هم از ایشون نیست. حالا حرف اینه، امروزه ما باید بر فراز این تاریخ بشینیم ببینیم آقا جنبندی شیخ انصاری از فضای قبل خودش چقدر درست بوده، ما باید مواجهه با زن المجتهد چی باشه امروزه. بعضی از این حرفا خوششون میاد، سریع میگن آره الان فضا انسداد و فقه حکومتی و چون حکومت نداشتید دیگه راه بسته است، و سریع میخوان فقه حکومتی با انسداد درست کنن. این به درد نمیخوره، ولی به من بگید یه تقریرهایی از این تقریرهای موضعی از زن المجتهد هست که به درد میخوره. یعنی بگید بنده قائل به تفصیلم، نه اینکه بگیم زن المجتهد تو همین فضایی که مفاتیح الاصول گفت کلن حجت نیست، یا بگیم کلن حجته، نه یه تفصیلی وجود داره. انسداد به اون معنا قبول ندارم، به اون معنایی یعنی یه تفصیلی وجود داره که خیلی به درد فقه حکومتی میخوره. میگم حواستون باشه امروزه، میخوام بگم حواستون باشه امروزه یه سری افراد و حتی بزرگانی که به اسم فقه حکومتی کتاب می‌نویسن، سخنرانی می‌کنن، تای حرفشون انسداده. این به درد نمی‌خوره. این نشد فقه. بله یه زاویه‌هایی وجود داره، یه تفصیلایی وجود داره، یه جاهایی. ولی کار مهم‌تر از این می‌دونید چیه؟ کار مهم‌تر از این احیای منابع مهجوره. منابع مهجور منظورم چیه؟ یعنی قرآن. قرآن و سنت و عقل. این سه تا ظرفیت های بی نظیری داره. به من بگید عدد بخوام بگم از 100% فقه حکومتی حداقل 70%ش رو همین سه تا جواب میده. میگید آقا عدد نده چون باید رفته باشی کار کرده باشی، حالا یه مقداری که کار کردم خیلی کمیه، شم من اینو میگه. خلاصه تو قرآن کارهای عجیب غریبی باید انجام بدیم برای احیای قرآن. کارهای عجیب غریب منظورم اینه که بحثای خیلی مهمی وجود داره. الان شما برسیم به فصل قرآن مرحوم مظفر، چند صفحه بحث کرده؟ 3 صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه. اونم یه بحث کلیه درباره عدم تحریف و نسخ و اینا بود. عملا خیلی به درد فقه نمیخوره. کلی حرف باید بزنیم که قرآن چگونه بیاد تو متن فقه حاضر بشه، بدون اینکه به سمت انسداد بریم، بدون اینکه به سمت حرفای اهل سنت بریم، بدون اینکه به سمت حرفای ظنی و اینجور حرفا بریم. اون جای سخت ماجراست. کلی حرف باید درباره سنت بزنیم. ما نیاز به وسائل و شیعه حکومتی داریم. کاری که صاحب وسائل کرد خیلی کار باید تو سنت، یکی چند وسائل شیعه حکومتیه. یعنی بر اساس سوالاتی که تو فقه حکومتی داریم بیان یه دور کل روایت رو تتبع کنیم و زیر اون فصلا و مسئله ها قرار بدیم، همون کاری که صاحب وسائل کرد. حالا اینا رو باید بسیم به باب سنت توضیح بدیم. چند تا کار باید تو قرآن بکنیم، خصوصا تو قرآن باید بحث مقاصد الشریعه، بحث مقاصد الشریعه باید بحث کنیم چقدر درست درست نیست. اهل سنت شاطبی این حرفا رو زده، اون حرف غلطی داره، ما درستش رو چی باید بگیم. به هر حال قرآن مثلا میگه لکای لا دولتا مثلا بین الاغنیا، اینو بیاریم تو فقه اقتصاد استفادهش بکنیم. میگه لیوم الناس بالقسط، این میاد تو نظریه عدالت فقهی ما اثر میذاره نمیذاره. اینا رو باید کلی بحثا داریم تو قرآن، کلی بحثا تو سنت داریم، کلی بحثا تو عقل داریم، بحث حکمت عملی، احیای چی 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 چی. میخوام بگم آقا این بحثا مهمه، نه انسداد. انسداد بالا بردن دسته، تسلیم شدن سریع به بحث. بله یک گونه ای از انسداد، من اسمش میذارم انسداد موضعی. این عبارت هم از رهبر مذهب انقلاب گرفتم، انسداد موضعی، اونم با یه تقریر خاص، اونم مرتبط خیلی جدی با زن المجتهد. حالا همه اینا باید توضیح بدیم. اون یه کمه، اون خیلی مهم نیست. ما یه جاهای تسلیم میشیم، خوبه، اشکال نداره، ولی اون جاها 10%، 20% جاست. مثلا 70-80% جاها با احیای همین قرآن و سنت و عقل فقه حکومتی کاملا جواب برای دنیای روز داره. فقه شیعه جواب برای حکومت، دولت، تمدن داره. ما یه جهاد اصولی لازم داریم. مشکل ما امروزه اینه که اصول متناسب همچین در واقع فضایی رو خوب فراهم نکردیم. همون بحثای قدیمی قرآن رو تو اصول می‌خوایم بکنیم، بعد می‌خوایم قرآن هم مثلا یکی از منابع جدیمون بشه. خب نمیشه، باید بحثای جدید مهمی انجام بدیم که نه بره به سمت اهل سنت و انسداد و فلان، نه از اون برم مثل قدما عملا قرآن کمرنگ و محجور بشه. تو سنت همینجور، تو عقل همینجور، این ستا. بله یه جاهایی هم اصول عملیه، بعضی خیلی اصول عملیه بد معنی میکنن، نه اصول عملیه یه واقعیت اتفاقا لازم برای یه قانون پویاه. حالا برسیم اصول عملیه اینا رو هم توضیح بدیم، ولی میخوام بگم اینا همه 30-40%، 60-70-80% یا اینجوری تو گفتی 120%، میگم بالا پایین میگم چون کار ندارم که بگم حالا حتما عدد که بدم، منظورم بیشترش، نصف بیشترش با یه اصول فقه حکومتی قوی درست میشه. ما نیاز به یه اصول فقه حکومتی قوی داریم. پس کار ما در ادامه چیه؟ رسیدیم به فصل قرآن، همین حرفا که الان زدم بست بدیم، کتاب بیارم معرفی کنم کی زیاده روی کرده، کی کم رفته، چه جوریه، چه کارا میشه کرد. بعد از اون نداشته باشید که من این کارا رو انجام بدم، در حدی که توانمه، وسعمه، استفراغ وس میکنم ان شاء الله، ولی یه مقداری حالا ما یه قدم میذاریم یه قدم شما میرید. اساتید هستن، کارای اساتید میام توضیح میدیم، من دارم اون تصویر آرمانی نه که خدا میرم اون انجام میدم، اینا رو میگیم که ان شاء الله شاید بزرگان از برزخ ما رو دعا کنن توفیقی داشته باشه. تو باب قرآن همینطور، تو باب سنت همینطور، تو باب اجماع عقل. پس کار ما تو فصل‌های در واقع باب حجج مشخص شد چیه. جلسه پیشم که توضیح دادم تو مقدمات چی کار میکنیم، انشاءالله به لطف الهی دیگه باید کمربنده رو ببندیم وارد تعمیق در واقع جمع‌بندی‌های نهایی باب حجج و زیل عنوان مکاتب فقهی بشیم. حالا واضح شد مکاتب فقهی یعنی چی؟ امروز باز بهتر شد که مکاتب فقهی در واقع یه خط اصلی داره، یه نخ تسبیح داره. نخ تسبیح هم اینه که آقا شیعه در عصر غیبت میخواد چجوری این سوال رو جواب بده، این بالا پایین ها مکاتب رو میسازه، مدارس رو میسازه، و در نهایت هم میخواییم به چی برسیم؟ به یه جمع‌بندی نهایی به اسم اصول فقه حکومتی که ما قائلیم این اون چیز مطلوب فقاهت امروزه. اصول فقه حکومتی البته بر مبنای محکمات و ابتکارات مکاتب فقهی. حالا ان شاءالله برای همین بحث یه جلسه جدایی باید تشکیل بدیم، ما همه اینا اینجا نمیگیم، ولی این مقدمه میشه برای اون بحث اصول فقه حکومتیه. لطف الهی با دعای دوستان و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.